فرداگرام، تحلیلگر رادیو فردا باشید.
دو بعد از ظهر در ایران است. کامبیز کراماتی همونطور که پیشتر هم گفتم به استودیو اومده، تازه ترین خبرها رو براتون بازگو کنه.
مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی امروز صبح در بیرجند برگزار شد و همکنون در مشهد ادامه دارد. ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود و از همین حوزه برای عضویت در این نهاد برگزیده شد. جسد ابراهیم رئیسی در نهایت برای دفن در آرامگاه امام هشتم شیعیان به این محل منتقل خواهد شد. حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم که در جریان سقوط بالگرد همراه با ابراهیم رئیسی کشته شد، امروز در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده خواهد شد. دیشب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور در خانه ابراهیم رئیسی با خانواده او ابراز همدردی کرد. در این دیدار علاوه بر اعضای خانواده ابراهیم رئیسی، احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر ابراهیم رئیسی هم حضور داشت. آقای رئیسی به همراه حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه و شش تن دیگر بعد از ظهر یکشنبه 3 اردیبهشت ماه به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد قیز قلسی در شمال استان آذربایجان شرقی در صحنه‌ی سقوط هلیکوپتر کشته شد. دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش از دانشگاه تهران تا میدان آزادی و بعد از ظهر هم مراسم یادبودی در سالن اجلاس سران برگزار شد. کلودیا تنی نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده به همراه 11 نماینده دیگر در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اقدام وزارت خارجه این کشور در صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیس را محکوم کردند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به رفتار به گفته آنها وحشیانه ابراهیم رئیسی با مردم ایران تاکید می‌کنند که او در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت و از سوی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده هم تحریم شده بود. به گفته این نمایندگان جمهوری خواه ابراز تسلیت برای چنین فردی شرم‌آور است. این نمایندگان خواستار توضیح کامل وزارت امور خارجه بابت ابراز تسلیت برای ابراهیم رئیسی شدند و از آنتونی بلینکن خواستند حداکثر تا 2 هفته دیگر به پرسش آنها پاسخ دهند. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا دیروز عصر از تصمیمش برای برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد خبر داد. قرار است این انتخابات روز پنجشنبه 14 تیر ماه برگزار شود. نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا از مدتی پیش به دلایل مختلف از جمله تورم بالا و گرانی، شرایط نچندان مناسب اقتصادی، طولانی شدن مدت انتظار دریافت خدمات درمانی و پزشکی و همینطور بحث مهاجران غیرقانونی تحت فشار بود. انتخابات اخیر شهرداری‌ها و میان دوره پارلمان هم به شکست سنگین حزب محافظه‌کار انجامید، موضوعی که فشار درون حزبی را هم بر آقای سوناک افزایش داد. نخست وزیر بریتانیا حالا و همزمان با کاهش رسمی نرخ تورم به 2.3% امیدوار است به اعتبار این بهبود نسبی شرایط اقتصادی بتواند بار دیگر اعتماد شهروندان بریتانیا را به حزب محافظه‌کار بازگرداند، موضوعی که البته با توجه به فاصله چشمگیر میزان محبوبیت حزب کارگر با حزب حاکم در تازه‌ترین نظرسنجی‌ها کمی بعید به نظر می‌رسد. بر اثر ریزش سکویی در جریان مبارزات انتخاباتی در شمال مکزیک، دست کم 9 تن از جمله 1 کودک جان خود را از دست دادند. به گفته ساموئل گارسیا فرماندار نویو لیون، دست کم 50 تن دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. وزش باد بسیار شدید باعث بروز این حادثه شد. در تصاویری که رسانه‌های محلی منتشر کردند، فرار مردم سراسیمه از زیر سکوی فرو ریخته همزمان با شکستن و افتادن یک صفحه نمایش عظیم روی محلی که خورخ آلبارس ماینس نامزد انتخابات ریاست جمهوری و اعضای حزبش موسوم به جنبش شهروندان ایستاده بودند به چشم می‌خورد. رهبر 38 ساله این حزب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این حادثه آسیبی ندید و با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس نوشت در حال حاضر اولویت با رسیدگی به قربانیان است. این مراسم بخش پایانی از کارزار تبلیغاتی نامزد حزب جنبش شهروندان برای انتخابات شهرداری شهر سن پدرو بود. بنابر گزارش رسانه‌ها دیروز تانک‌های اسرائیلی تا نزدیک یکی از مناطق پرجمعیت مرکز رفح نفوذ کردند. ساکنان این شهر می‌گویند که تانک‌های اسرائیلی مواضع جدیدی را در امتداد مرزهای جنوبی غزه با مصر تصرف کردند و اکنون در حوالی مرکز رفح مستقر شدند. اسرائیل علی‌رغم مخالفت جهانی ادعا می‌کند که برای ریشه‌کن کردن گروه افراطی حماس که ایالات متحده و اتحادیه اروپا آن را تروریستی می‌دانند، راهی به جز حمله به رفح ندارد. اونروا آژانس کمک رسانی سازمان ملل متحد در غزه روز دوشنبه تخمین زده بود که از ابتدای ماه جاری میلادی که ارتش اسرائیل تهاجم خود را به رفح آغاز کرد تا آن زمان بیش از 800 هزار فلسطینی از رفح گریختند. و روند شکست ناپذیری بایر لورکوزن سرانجام به دست آتالانتا ایتالیا به پایان رسید. دیشب در فینال لیگ اروپا که به میزبانی دوبلین برگزار شد، آتالانتا تیم شگفتی ساز ایتالیایی با 3 گل قهرمان بوندسلیگا را شکست داد و نه تنها برای نخستین بار قهرمان یک جام اروپایی شد، بلکه پس از مدت‌ها طعم شکست را به یاران ژابی آلونسو چشاند. بایر لورکوزن که در این فصل بدون حتی یک باخت قهرمان آلمان شد، تا پیش از بازی دیشب در مجموع در 50 مسابقه پیاپی شکست نخورده بود. اما دیشب ورق به کلی به شکل دیگر برگشت و آدمولا لوکمن، بازیکن 26 ساله انگلیسی نیجریه‌ای، 3 بار دروازه این تیم را باز کرد و نخستین هتریک در یک فینال اروپایی را رقم زد.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بعد از ظهر تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز. از ساعت 12 تا 7 عصر 17830 کیلوهرتز.
شنونده یه ویژه برنامه یه رادیو فردا هستید.
دو شش دقیقه بعد از ظهر در ایران است و همچنان با شما همراه هستیم با این پوشش خبری و تحلیلی زنده‌ای که رادیو فردا داره. همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم، مراسم خاکسپاری حسین امیر عبداللهیان در شهر ری در حال برگزاری و همچنان ادامه داره. این مراسم در مشهد، مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی و دو تن دیگر از کشته شدگان این پرواز در حال برگزاری هست و همچنان ماشین یا خودرو یا حالا بگیم حالت تریلی داره، تریلی حامل اونها در بین جمعیت به آرامی در حال حرکته. اما همونطور که میدونید واکنش هایی رو هم این ماجرا برانگیخت، از جمله این که ایالات متحده آمریکا پیام تسلیتی رو مخابره کرد که این پیام تسلیت انتقادهای فراوانی رو به دنبال داشت. جدیدترین واکنشی که به این پیام تسلیت صورت گرفت از سمت 12 تن از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان بود که از وزیر خارجه آمریکا خواستند درباره دلیل انتشار پیام تسلیت برای شخصی که به گفته اونها قصاب تهرانه چه بوده. جمشید زند.
در نامه 12 تن از جمهوری خواهان مجلس نمایندگان از آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواسته شده حداکثر تا 2 هفته دیگر درباره دلیل انتشار پیام رسمی تسلیت به مناسبت کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او در سقوط بالگرد حامل آنها توضیح دهد. خانم کلودیا تنی، نماینده حزب جمهوری خواه از ایالت نیویورک و 11 نماینده دیگر، تسلیت گفتن برای شخصی را که تحت تحریم های آمریکا بود و رابطه گسترده‌ای با تروریسم داشت بسیار نامناسب و شرم‌آور خواندند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به اینکه ابراهیم رئیسی مجری سیاست‌های علی خامنه‌ای بود، او را ظالم مستبدی خواندند که در سرکوب اعتراضات پس از جانباختن مهسا امینی دست داشت. در این نامه به نقش ابراهیم رئیسی در گروه 4 نفره هیئت مرگ، سرکوب‌های دهه 60 و اعدام هزاران زندانی سیاسی نیز اشاره شده است. این گروه از اعضای مجلس نمایندگان از وزارت خارجه آمریکا خواستند توضیح دهد که چرا بابت درگذشت فرد به گفته آنها نفرت انگیزی ابراز تسلیت می کند. روز دوشنبه پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان وی، متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک پیام تسلیت رسمی را منتشر کرد. در این پیام گفته شده بود ایالات متحده رسماً در گذشت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه و سایر اعضای هیئت همراه در سقوط بالگرد در شمال غربی ایران را تسلیت می‌گوید. در ادامه این پیام گفته شده در حالی که ایران در مسیر انتخاب یک رئیس جمهوری جدید گام برمی‌دارد، آمریکا مجدداً حمایت خود را از مردم ایران و مبارزه آنها برای حقوق بشر و آزادی‌های بنیادینشان تأیید می‌کند. پس از انتشار این پیام، آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جلسه کمیته روابط خارجی سنای آن کشور گفت: وزارت خارجه طبق روال عادی خود زمانی که کشوری اهم از دشمن و غیره رهبر خود را از دست می‌دهد، پیام رسمی تسلیت منتشر می‌کند.
We expressed official condolences as we've done when countries adversaries enemies or not have lost leaders.
آقای بلینکن تأکید کرد که پیام تسلیت این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که رئیسی چه در جایگاه رئیس جمهور و چه در جایگاه قاضی در سرکوب مردم نقش داشت و سیاست ایالات متحده در قبال ایران تغییری نکرده است. اما در این جلسه سناتور جمهوری خواه تد کروز که یکی از مخالفان سرسخت سیاست دولت جو بایدن در قبال ایران است، خطاب به آنتونی بلینکن گفت: الان که رئیسی درگذشته، دنیا جای بهتری نیست؟
Sending condolences for his death. Mr. Secretary, is the world better today now that Raisi is...
برخی دیگر از اعضای جمهوری خواه کنگره آمریکا مانند لینسی گراهام، سناتور پرنفوذ ایالت کارولینای جنوبی نیز از این اقدام وزارت خارجه انتقاد کردند. در مقابل تیم کین سناتور دموکرات با اشاره به چالش‌هایی که در گذشت رهبر یک کشور در چنین شرایطی به وجود می‌آورد، این اقدام وزارت خارجه آمریکا را مناسب توصیف کرده و گفته است: باید نقش یک فرد و یک مقام رسمی را از یکدیگر جدا کرد. به گفته او، وقتی که شخصی که رئیس جمهوری یک کشور است در چنین شرایطی جان خود را از دست می‌دهد، ابراز تسلیت اقدام درستی است.
The office from the person when somebody who is a head of state dies in a circumstance like this.
پس از تایید کشته شدن ابراهیم رئیسی و همراهان او، شماری از نهادهای بین‌المللی مانند سازمان ملل و ناتو و کشورهای غربی مانند فرانسه و آلمان به مناسبت کشته شدن رئیسی و همراهان او پیام‌های رسمی منتشر کردند.
گزارش جمشید زند رو شنیدید درباره واکنشی که نسبت به پیام تسلیت ایالات متحده آمریکا صورت گرفته بود از سوی سیاستمداران آمریکایی در داخل این کشور. اما در حالی که ایالات متحده آمریکا یک واکنش دیپلماتیک رو داشت، اما وزارت خارجه بریتانیا یا مقام‌های بریتانیایی در این باره صحبتی رو نکردن، سکوت کردند و هیچ گونه پیامی رو مخابره نکردن. حتی در جایی هم انتقاد کردند از واکنش هایی که به ابراهیم رئیسی بود، به ویژه از سمت سازمان ملل متحد. در این ارتباط به سراغ شهران تبری رفتم. شهران تبری روزنامه‌نگار و نماینده پیشین شورای شهر وستمینستر که با ما گفتگو کرده در این ارتباط.
بله، خوشبختانه این بار در بریتانیا سیاست خارجی دستخوش سیاست‌های حزبی نشده و هر دو حزب محافظه‌کار و دو حزب بزرگ بریتانیا، محافظه‌کار و حزب کارگر، هر دو در مورد ایران سیاست واحدی در پیش گرفتن. ببینید، بریتانیا در یمن، در حوزه دریای سرخ، با ایران در واقع در جنگه، با جمهوری اسلامی در جنگه. حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری بریتانیا حمله می‌کنن. اون راه آبی برای تجارت اینجا بسیار مهمه و باعث بالا رفتن قیمت‌ها شده. در این حال بریتانیا وقتی که ایران، جمهوری اسلامی، به اسرائیل حمله کرد، به کمک اسرائیل رفت و از دفاع اسرائیل پرداخت در اونجا، در مقابل موشک‌هایی که جمهوری اسلامی فرستاده بود، در نتیجه نمیتونه یک با بد و هوا رفتار بکنه. بریتانیا حماس رو، حزب الله رو، تمام این سازمان‌های تروریستی رو در لیست سیاه تروریستی گذاشته و شب و روز گفته میشه که جمهوری اسلامی از این گروه های تروریستی حمایت مالی و حمایت معنوی و به اصطلاح کمک های تعلیماتی میکنه بهشون و چطور میتونه که به این در این مورد نقش به اصطلاح دوست رو بازی بکنه.
دقیقاً. خانم تبری، نکته اساسی اینه که خب ایالات متحده آمریکا روش دیگه ای رو پیش گرفت. یه مقدار اینطوری به نظر میاد که مثلا بگیم بریتانیا کاتولیک تر از پاپ بود، ولی اگر نگاه بکنیم اینه که بریتانیا سفارت داره در تهران و سعی هم کرد بارها مقام های بریتانیایی گفتن که نمیخوان که به این رابطه پایان بدن و بودنشون بهتر از نبودنشونه. اما اینجا چون این موضعی میگیرن، آیا این یه مقداری سوال پیش نمیاره که چرا این موضع و در این زمان؟
بله، من فکر میکنم در مورد آمریکا حزب دموکرات آمریکا یک موضع حزبی گرفته. این موضع سیاست خارجی در کشورهای غربی همیشه سیاست خارجی مسئله حزبی نبوده، ورا حزبی بوده، یک سیاستی بوده برای مملکت. ولی تازگی در حالا به هر حال در مقاطعی در انگلیس هم اتفاق افتاده، در اینجا هم اتفاق افتاده، در آمریکا هم این اتفاق افتاده که آقای بایدن تحت فشار از طرف مسلمان های کشور خودش و الان موقع انتخابات نگران از این که در این انتخابات مسلمان ها بهش رأی ندن، چون به اصطلاح وضعیت انتخابات در آمریکا بین بایدن و آقای ترامپ بسیار سر به سره.
یعنی آقای سوناک این نگرانی رو نداره، چون آقای سوناک هم به هر حال یک انتخابات پیش رو داره و به هر حال پیروزی حزب محافظه‌کار براش مهمه، شاید این میتونه روی محبوبیتش تاثیر بذاره.
نه ابدا تأثیری نمیگذاره. تأثیری که میگذاره روی حزب کارگر، حزب معمولا اقلیت ها یا به خصوص مسلمان ها معمولا طرفدار حزب کار، اکثریتشون طرفدار حزب کارگر بودن و سیستم انتخاباتی بریتانیا هم طوری هستش که تکوتوکی یا مثلا اقلیتی در این حوزه یا اون حوزه تأثیری در نتیجه انتخابات نمیگذاره، ولی در مورد حزب کارگر ممکنه تأثیر بذاره. اما آقای کیر استارمر روی اصول خود ایستاد و حاضر نشد که به خاطر چند تا رأی اینجا اونجا یا چند تا نماینده مجلس بخواد اصول خودش رو زیر پا بگذاره و تصمیم غیر اصولی بگیره. ببینید نه بریتانیا، نه آقای کیر استارمر، نه آقای سوناک، نه کل بریتانیا، هیچ کدوم با فلسطین مخالف نیستن. اونها با سیستم های تروریستی مخالف هستند. اونها معتقدند
خب این نگاه رو آمریکا هم داره خانم تبری، دیگه دقت کنید آمریکا هم مثلا در کنار مردم، آمریکا هم محکوم کرد حتی فعالیت های آقای رئیسی رو، ولی در کنارش یک رویه دیپلماتیک رو عنوان کرد که میخوایم پیش بگیریم و در همون بیانیه این رو گفته بود. ولی یک نکته ای که وجود داره، بریتانیا با وجود اینکه میگه ما میخوایم که همچنان سفارتمون در اونجا برقرار باشه، چون این موضعی میگیره، در کنارش هم اینکه مثلا ما موازه اونطوری هم شاهد بودیم نسبت به این که حتی نیمه افراشته شدن پرچم حالا سازمان ملل رو هم واکنش نشون دادن و گفتن که این هم باعث شرمندگیه.
بله درسته، خیلی از مخالفان حزب دموکرات در آمریکا بسیار اعتراض کردن به این سیاست آمریکا، به این سیاست حزب دموکرات، و دقیقاً حزب دموکرات فقط برای افزایش رأیش داره این کارو میکنه. از طرف دموکرات هم این مسئله تا اینجا قابل قبوله، بعد از انتخابات حالا هر اتفاقی که بیفته خواهیم دید که این سیاست تغییر میکنه. ببینید من
خب افزایش رأی هم که شما دارین میگین از سمت ببینید ایرانیانیه که خود اون ایرانیان هم بالاخره ایرانیان آمریکایی هم که مخالفت با جمهوری اسلامی دارن، شاید یه بخش خیلی کوچیکی باشن مشکل نشه باشن، یعنی این رو هم باید در نظر بگیریم
در مقابل بقیه. بله در مقابل بقیه بخش قابل ملاحظه نیستن و اونها در حال حاضر تصمیمشون رو گرفتن که به حزب دموکرات رأی نمیدن، برای اینکه سابقه حزب دموکرات نزد ایرانیان بسیار بسیار غم انگیز شده برای ایرانیانی که مخالف جمهوری اسلامی هستن و هر حال.
یعنی شما فکر میکنید که این وضعیت بتونه تأثیر بذاره روی روابط بریتانیا با جمهوری اسلامی ایران و همون تتمه روابطی که وجود داره در اونجا رو تحت شعاع قرار بده؟
ببینید بریتانیا سال گذشته یک گزارشی داده شد از طرف یکی از اندیشکده‌های بریتانیا در مورد اینکه وقتی این رسیده که بریتانیا یک مروری بکنه بر سیاستش نسبت به جمهوری اسلامی. من فکر می‌کنم که این توی به اصطلاح آب نمک خوابونده شده این تغییر سیاست، ولی ببینید این به نفع ایران هم هست که بریتانیا در ایران سفارت داشته باشه، برای اینکه باید یک نیرویی که یک کشوری که اهمیت بین المللی داره رفت صحبتش یا روابطش که به خصوص رابطش با آمریکا در داخل ایران حضور داشته باشه برای ایران مهمه، فقط برای بریتانیا نیست، فقط برای آمریکا نیست. بنابراین این حضور بریتانیا رو در جمهوری اسلامی شاید به خطر نمیندازه، ولی اگر به خطر بندازه به ضرر جمهوری اسلامی استش به نظر من. بنابراین این محاسبه ها رو کرده بریتانیا، دولت بریتانیا که این تصمیم رو گرفته. بعدم فراموش نکنید که بی بی سی بین المللی یا بی بی سی فارسی حالا تا حدی در این مورد برنامه هایی داشتن که به شدت مورد انتقاد معاون وزیر کشور بریتانیا قرار گرفته، معاون امنیتی وزیر کشور قرار گرفته. آقای
کدوم برنامه ها مشخصا؟
یک گزارشی که داده شده بوده در ایکس آقای تام تاگنهال ازش انتقاد کرده و گفته این گزارش بی بی سی بین المللی کاملا به اصطلاح درست نیست. حالا
یعنی جانبدارانه است میخواییم بگید که گزارش جانبدارانه نبوده، ولی پس این به این ترتیب فکر میکنید که بریتانیا میخواد سمت دیگری از تاریخ بیسته با توجه به سابقه ذهنی که ایرانی ها از بریتانیا دارن و نقش سیاسی که بریتانیا در تاریخ ایران بازی کرده؟
بریتانیا معتقده هر گونه فعالیت تروریستی از سوی حماس، حزب الله، حوثی‌ها با حمایت جمهوری اسلامی رویه غلطیه، سیاست غلطیه. این سیاست به فلسطینی‌ها کمک نمی‌کنه، بلکه بدتر به آوارگی فلسطینی‌ها و عدم صلح کمک می‌کنه. این یک سیاستیه که در پیش داره. مسئله دیگه هم این هستش که بریتانیا با روسیه، با پوتین در جنگ. در واقع بریتانیا در کنار اوکراین ایستاده و پوتین رو خطری برای اروپا میدونه. بعد پوتین خب حامی جمهوری اسلامی، این رو هم نمیپذیره بریتانیا. بنابراین بر مواضع خودش در یک جایی بایستی که پافشاری بکنه به نظر من.
شهران طبری بود که با ما گفتگو میکرد از لندن در ارتباط با موضعی که بریتانیا گرفته، موضع سکوت در برابر اتفاقی که برای رئیس جمهور سابق ایران ابراهیم رئیسی در سقوط بالگرد حامل او در منطقه ورزقان رخ داد و او و همراهانش رو به کام مرگ کشوند. پیام‌های تلفنی شما رو در راه داریم و فراموش نکنید که شما میتونید از این فرصت استفاده کنید و به صورت زنده به عنوان یک تحلیلگر تحلیل خودتون رو ارائه بدید درباره آنچه که در ایران و در پیوند با ابراهیم رئیسی رخ داده. بعد از ابراهیم رئیسی چه خواهد شد؟
مسئولین حکومت آخوندی در ایران، جمهوری اسلامی مثلا، الان تقصیر این سقوط و این کشته‌های ایرانی رو میندازه گردن آمریکا و بالگردهای فرسوده که اینا ایران تحریم از قطع نمیدن. خب شما که با روسیه که خیلی روابطتون خوبه، با چین که رابطه خوبی دارین، اینها هم سازنده هلیکوپتر و بالگرد هستن و روسیه که اصلا بالگرداش در دنیا معروفه به کاربردی و محکم بودن و قوی بودن و موتور و اینها. خب شما تو این سالها چرا از روسیه شریک راهبردیتون به قول خودتون، برادر یار قارتون به قول خودتون، چرا بالگرد وارد نکردی رو نمیده بهتون؟ و چرا از روسیه یا چین بالگرد نمیخرین، بالگردهای جدید و نو؟ الان هم که دیگه به قول چیز تحریماتون برداشته شده، عضو شانگهای هم هستین، چرا از روسیه تا الان بالگرد نتونستید وارد کنید، نتونستید بخرید؟ برای که دزدید.
رادیو فردا سلام. از قدیم ضرب المثلی بود بر سر زبانها با این عنوان که اگر بخواهی کسی را خوب بشناسی، اول میباید رفقای او را بشناسی. در این مراسم رفقای سیدعلی را دیدیم و اگر شکی تا به حال می داشتیم برای شناخت او، او را اکنون بهتر شناختیم.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
بله، تحلیلگر رادیو فردا میتونید باشید و برای این راه کافیه که به شبکه پیامرسان تلگرامتون مراجعه کنید. در بالای شبکه پیامرسانتون یک قسمتی هست که شما میتونید اونجا هر چیزی رو که میخواید بنویسید و جستجو کنید، از جمله دوستانتون رو هم اینطوری پیدا میکنید و میتونید براشون پیام بفرستید. برای رادیو فردا هم کافیه که در اون قسمت که بهش میگن تولبار، در اون قسمت شما یادداشت کنید @فرداگرام که به این طریق ما پیدا میشیم اونجا، نوشته شده شناسه تماس با رادیو فردا. بعد کاری که میکنید شماره تماس و نامی که دوست دارید وقتی ما باهاتون تماس گرفتیم به اون نام شما رو صدا کنید رو برای ما اونجا منظور کنید، ما با شما تماس میگیریم، شما رو به صورت زنده میاریم روی آنتن رادیو فردا و شما تحلیلتون رو درباره اینکه بعد از ابراهیم رئیسی چه خواهد شد یا چه اتفاق خواهد افتاد رو میتونید با ما در میون بگذارید. پس فراموش نکنید @فرداگرام رو چگونه بنویسیم، این رو هم بگم. شما @ رو که میگذارید همون حالت ای انگلیسی کوچیک، بعد می نویسید که F مثل فریبا، فرداگرام A آرش، R رها، D داریوش، A باز هم آرش، گرام به این صورت نوشته میشه، G مثل گوگوش و R مثل رویا، A مثل آرش و M مثل مینو. @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام به این صورت در اختیارتون هست تا شما شمارتون رو بگذارید، شماره از شما، تماس از ما. اما در ادامه بریم و نگاهی بکنیم به کارنامه یا پرونده ی آقای موحدی کرمانی. آقای موحدی کرمانی در چند روز گذشته در اولین جلسه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری به عنوان رئیس این مجلس انتخاب شد. آقای موحدی کرمانی 93 سال داره و برای 2 سال این عنوان و این مقام رو به عهده خواهد داشت. اما او کیست و چه کرده است و چه پیش رو دارد؟ مصطفی خلیج:
من در محضر قرآن مجید به خدای قادر متعال.
صدای محمد علی موحدی کرمانی که پس از انتخاب به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری در حال قرائت سوگندنامه اعضای این مجلس بود. آقای موحدی کرمانی 93 ساله حالا پس از احمد جنتی به یکی دیگر از کسانی تبدیل شده که چهره پیرسالاری در جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذارند. در سالهای اخیر انتقادهایی درباره مسن بودن اعضای مجلس خبرگان رهبری مطرح شده و موحدی کرمانی اگر زنده بماند دست کم تا 2 سال دیگر یعنی 95 سالگی رئیس مجلس خبرگان رهبری خواهد بود. شورای نگهبان در سالهای اخیر مانع ورود برخی از چهره‌های نسل جدید جمهوری اسلامی همچون حسن خمینی نوه روح الله خمینی به مجلس خبرگان رهبری شده است. موحدی کرمانی در حالی به ریاست مجلس خبرگان دست یافته که در تمام دوره‌های مجلس خبرگان نیز از حوزه انتخابیه کرمان عضو این مجلس بوده است. حضور مستمر او در مجلس خبرگان در حالی است که او چند سال پیش مدعی شده بود که آمریکا می‌خواهد در مجلس شورای اسلامی به گفته او نفوذ کند. در نظام‌های سیاسی بسته معمولاً پیرسالاری به دلیل نبود آزادی برای فعالیت‌های سیاسی و به ویژه حزبی و همچنین برگزار نشدن انتخابات آزاد و عادلانه به وجود می‌آید و افرادی که سال‌ها در قدرت هستند به دلیل نفوذشان همچنان در قدرت باقی میمانند. موحدی کرمانی در دهه‌های گذشته در چندین نهاد حکومتی نفوذ بسیار داشت. او از جمله رئیس جامعه روحانیت مبارز از نهادهای سیاسی قدیمی روحانیون محافظه‌کار در ایران است. جامعه روحانیت مبارز که پیشتر جامعه روحانیت مبارز تهران نام داشت، در دهه 50 و چند سال پیش از پیروزی انقلاب تشکیل شد. موحدی کرمانی در سال 1393 وقتی که محمد رضا مهدوی کنی دبیر وقت این تشکل سیاسی درگذشت، بدون حتی یک مخالف جانشین او شد. یک سال بعد با وجود اینکه نیروهای نزدیک به خامنه‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی فاصله گرفته بودند، موحدی کرمانی از هاشمی حمایت کرد. در سال 1394 زمانی که جامعه مدرسین نام هاشمی رفسنجانی را از فهرست خود برای انتخابات خبرگان در تهران حذف کرد، موحدی کرمانی از طرف جامعه روحانیت حمایت مبارز در نامه‌ای به هاشمی اون را به عنوان نامزد مورد تایید خود معرفی کرد. موحدی کرمانی بارها نیز به مجلس شورای اسلامی راه یافته بود. او در دوره‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم از حوزه انتخابی تهران وارد مجلس شد و در دوره‌های مختلف مناصب مختلفی در مجلس بر عهده گرفت. همچنین موحدی کرمانی از اعضای مجلس تشخیص مصلحت نظام است. او در این مقام با تصویب لوایح گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FITF مخالفت کرده است. گروه ویژه اقدام مالی به دلیل امتناع جمهوری اسلامی از تصویب برخی از این لوایح ایران را به فهرست سیاه خود بازگردانده و به همه کشورها اختیار داده که در نقل و انتقال‌های مالی با ایران به طور مستقل اقدام کنند. موحدی کرمانی همچنین در دهه‌های اخیر تریبون‌های تبلیغاتی جمهوری اسلامی را نیز در دست داشته است. در دهه 60 موحدی کرمانی به عنوان امام جمعه کرمانشاه و در سال 1391 به عنوان امام جمعه موقت تهران منصوب شد. او در این مقام‌ها بارها اظهارات جنجالی را مطرح و بر مواضع تند جمهوری اسلامی در حوزه‌های مختلف تاکید کرد. او حتی در موارد جزئی مثل مسابقات فوتبال نیز مداخله کرده است.
مسئله مسابقات فوتبال یه مسئله عجیبی شده. اگر قرار است در شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید باید فضای مسابقه 100% عاشورایی و کربلایی باشد.
موحدی کرمانی همچنین در خطبه‌های نماز جمعه تهران خواستار سانسور بیشتر در فضای مجازی شده. او به عنوان نمونه استفاده از تلگرام را از نظر شرعی حرام خواند. اما یکی از مهمترین ویژگی‌های موحدی کرمانی نزدیکی او به سپاه پاسداران است. پس از پایان جنگ موحدی کرمانی تا سال 1384 به مدت 14 سال به عنوان نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران حضور داشت. نزدیکی او به نیروهای امنیتی به ویژه سپاه پاسداران در ماندگاری او در قدرت تاثیرگذار بوده است. در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، زمانی که سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی از سوی آمریکا شناخته شد، موحدی کرمانی از سپاه پاسداران حمایت کرد.
سپاه مطیع محض ولی فقیه است و در ولایت ذوب است. در صف مقدم دفاع از کشور است. او خادم مردم است. در رفع گرفتاری های مردم پیشگام است. و به همین دلیل در دل مردم جا دارد. او بازوی توانا و قدرتمند کشور است. آقای ترامپ با دم شیر بازی نکن. او می تواند اگر رهبر اجازه دهد با قدرت موشکی خود تلابیب رو با خاک یکسان کند.
حضور موحدی کرمانی در رأس مجلس خبرگان رهبری در حالی است که برخی ناظران سیاسی معتقدند از آنجا که رهبر جمهوری اسلامی فرماندهی کل قوا را نیز در دست دارد، جانشین علی خامنه‌ای بدون موافقت سپاه پاسداران انتخاب نخواهد شد. موحدی کرمانی در سالهای اخیر بارها از علی خامنه‌ای مستقیما حمایت و به منتقدان او حمله کرده است. به عنوان نمونه در سال 1395 امام جمعه موقت تهران از حکم دادستان مشهد در جلوگیری از سخنان علی مطهری نایب رئیس وقت مجلس شورای اسلامی دفاع کرد و گفت باید در برابر رهبر جمهوری اسلامی دهانها را ببندیم. در آن زمان علی مطهری از معدود چهره‌های منتسب به اصولگرایان بود که به طور علنی از برخی تصمیم‌های خامنه‌ای انتقاد کرده بود. مجلس خبرگان رهبری وظیفه نسل و عزل رهبر جمهوری اسلامی و همچنین نظارت بر عملکرد او را بر عهده دارد. انتخاب یک فرد حامی خامنه‌ای به ریاست این مجلس در حالی است که خبرگان تاکنون هیچ گزارشی از عملکرد رهبر جمهوری اسلامی ارائه نکرده است.
گزارش مصطفی خلجی رو با هم شنیدیم، گزارشی که نگاهی داشت به پرونده رئیس مجلس خبرگان رهبری ششمین دوره این مجلس که به تازگی کار خودش رو در غیاب ابراهیم رئیسی که در پرواز برزغان جان خودش رو از دست داد و همچنین در غیاب محمد علی آل هاشم امام جمعه تبریز که او هم برای اولین بار بود که وارد مجلس خبرگان رهبری می شد و این بخت از او گرفته شد با مرگی که به دنبال سانحه هوایی براش رخ داد. پیشه قاضی باز هم در استودیو حضور داره، همچنان شاهد برگزاری مراسم هستیم. به ویژه مراسم در مشهد الان بیشتر متمرکز شده و همه چشم ها به مشهد دوخته شده و تصاویری از انبوه کسانی رو نشون میده که برای تشییع پیکر ابراهیم رئیسی، رئیس دولت 13 در خیابان‌های مشهد حضور دارند و حتی پیکر آقای رئیسی و دو تن دیگر از کسانی که در این پرواز حضور داشتند به وسیله یک تریلی در حال حمل هست. از اونجا گل‌هایی هم به سر افرادی که حضور دارن ریخته میشه و دور تا دور تریلی رو هم نیروهایی به صورت گارد محافظت میکنند. فرشته قاضی اینجاست تا جزئیات بیشتری برامون بگه و حواشی دیگری که امروز بوده در حین مراسم خاکسپاری، به ویژه حالا فقط هم در مشهد نبود، فرشته بیشتر.
محمد، همونطور که اشاره کردی پیکر ابراهیم رئیسی با تریلی در حال تشییع هست به سمت حرم امام رضا، امام هشتم شیعیان. امروز صبح در بیرجند ابتدا تشییع شد. به هر حال ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند وارد مجلس جدید خبرگان، یعنی دوره ششم مجلس خبرگان رهبری شده بود، از همین حوزه راه یافته بود، هرچند که مرگ به او فرصت نداد این دوره در مجلس خبرگان باشه، ولی از بیرجند شروع شد، رسید به مشهد. در مشهد احمد وحیدی وزیر کشور و قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه بالاترین مقام هایی هستند که حضور دارند در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و خاکسپاریش. قرار هست اونطور که گفتن در رواق دارالسلام در حرم امام رضا به خاک سپرده بشه. خبرگزاری های داخلی میگن که دیپلمات های خارجی مقیم مشهد هم در این تشییع جنازه و خاکسپاری حضور دارن. یک نکته‌ای در مورد مالک رحمتی بگم، استاندار آذربایجان غربی، الان تصویر جدیدی که منتشر شده از گلزار شهدای مراغه، محل دفن او، آقای مالک رحمتی جنازش، پیکرش به مشهد منتقل شده، در مشهد تشییع شده به دلیل اینکه قائم مقام پیشین آستان قدس رضوی بوده، ولی از مشهد منتقل میشه به گلزار شهدای مراغه و در مراغه به خاک سپرده میشه. پیکر آل هاشم امام جمعه تبریز که از میدان شهدای تبریز امروز صبح شروع شده بود تشییعش، در وادی رحمت این شهر به خاک سپرده شد. و در کنار اینها در تهران حسین امیر عبداللهیان وزیر پیشین خارجه ایران، پیکرش در وزارت خارجه با حضور همسر و دخترش تشییع شد. از علی لاریجانی تا محمد جواد ظریف و عراقچی و صالحی و دیپلمات‌های ارشد جمهوری اسلامی تو این مراسم حضور داشتن. از اونجا منتقل شد به حرم شاه عبدالعظیم در شهر ری در جنوب تهران و تصاویری منتشر شده که دور این حرم پیکرش رو طواف دادن و به خاک سپرده شده امیر عبداللهیان. اونطور که خبرگزاری تسنیم نوشته، در کنار دو تن از نیروهای نظامی کشته شده ایران در سوریه که به عنوان مدافع حرم از اونا نام میبرند به خاک سپرده شده، پیکر مهدی موسوی رئیس تیم حفاظت رئیسی هم از در مشهد طواف داده شده یا تشییع میشه و در همین شهر ری در کنار امیر عبداللهیان دفن میشه. از اینها که بگذریم، در نقطه دیگری از ایران در اصفهان هم امروز تشییع جنازه و پیکر محسن دریانوش بود از کادر پرواز خلبان. در پایگاه هوایی شهید بابایی اصفهان تشییع شد، به نجف آباد منتقل شد و در نجف آباد تشییع شده، اونجا به خاک سپرده میشه. در کنارش پیکر طاهر مصطفوی خلبان دیگر این پرواز در قطعه 27 بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. و باز نقطه دیگری از ایران در زنجان، بهروز قدیمی تکنسین پرواز این بالگرد، پیکرش تشییع شد و به ابهر منتقل شد، در ابهر زادگاهش به خاک سپرده میشه.
نکته دیگه ای هست که بخوای اشاره بکنی؟
نه، تو بخش قبلی خبر اشاره کردیم به سوال‌های پام‌ها در رابطه با احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور. الان یه ویدیو تصویری ازش منتشر شد که در واقع به اون شایعات و پام‌ها پایان می‌بخشه. طی چند روز گذشته ایشون در هیچ کدوم از مراسم حضور نداشت، ولی امروز در این ویدیو در رابطه با این سقوط هم صحبت میکنه.
ممنون از تو فرشته قاضی. یک نگاهی هم که به نشریات میکنیم، نشریات به این ماجرا پرداختن، نشریات بین المللی و مثلا گاردین از حضور ده ها هزار نفر در خیابانهای تهران نوشته برای مراسم رئیس جمهور سابق ایران ابراهیم رئیسی، که این مطلب هم در گاردین به چشم می‌خوره و مطالب دیگه که حالا بهش ورود پیدا می‌کنیم. اما هماکنون همراه هستیم با اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن. آقای کرمی بهتون سلام می‌کنم. آنچه که داریم می‌بینیم به هر حال هم شاهد این هستیم که به نوعی به نظر می‌رسه که هواداران ابراهیم رئیسی یا هواداران حکومت تونستن نمایشی رو داشته باشن که این نمایش در رسانه‌های بین‌المللی هم به چشم آمده و دیده شده. همونطور که اشاره کردم، نشریه گاردین در این خصوص عنوانی رو داره و حتی رسانه‌های بین‌المللی دیگه مثل بی بی سی انگلیسی، الجزیره، سی ان ان همه اشاره کردند به مسئله حضور پرتعداد کسانی که برای خاکسپاری رئیس جمهور سابق ایران حضور داشتن در خیابان‌ها. این وضعیت رو به چه صورت میشه تحلیلش کرد و تا چند اندازه فکر میکنید که این موقعیت با توجه به صحبت‌هایی هم که این سو آن سو رهبر جمهوری اسلامی و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی داشتن درباره اهمیت ماجرای کشته شدن آقای رئیسی به عنوان نکته‌ای که میتونه باعث بشه که نظام قوام پیدا کنه، واقعا میتونه محلی از توجه داشته باشه؟
درود بر شما، بسیار سپاسگزارم که در خدمت شما هستم. بله، این مسئله که شما مطرح میکنید از دو زاویه قابل طرحه. یکی این که خب باید بپذیریم ما ملت بزرگ و رنگارنگی هستیم، بسیار گوناگون هستیم، حتی وقتی مخالف و منتقد جمهوری اسلامی هم هستیم خوشبختانه اونقدر توسعه یافته هستیم که این حرکاتی که گاهن در حیوانات یا در پرندگان دیده میشه به صورت جمع کثیر فلاکینگ بهش میگن، از اون شیوه ها و از اون عقلانیت در واقع بسیار سنتی برخوردار نیستیم و آنچنان رفتار نمی کنیم. به هر حال فارغ از حالا این که چه رفتاری درسته یا غلطه، نگاه ویژه‌ای در سیاست داریم و این رنگارنگی و گوناگونی اهمیت داره. در فرایند گذار از جمهوری اسلامی یا در فرایند مبارزه با جمهوری اسلامی به نظر من کسی که سیاست ورزی رو جدی میگیرن و مسئله سیاست رو در ایران جدی دنبال میکنن، این رنگارنگی و گوناگونی رو باید در نظر بگیرن و برای هر تحلیل و برای هر برنامه و استراتژی باید سازوکارهای فراهم بکنن که این ملت رنگارنگ و گوناگون رو بتونه در کنار همدیگه نگه داره.
آقای کرمی، زود همینجا یه توقفی داشته باشیم چون شما به نکته بسیار جالبی اشاره کردید. چقدر واقعا مخالفان جمهوری اسلامی این تلون و رنگارنگی رو که الان شما ازش صحبت میکنید و به نوعی هم میشه در تصاویر دید رو در نظر میگیرن و چقدر قابل توجه براشون و ملموسه و بهش گوشه چشمی حداقل دارن برای اینکه حتی اگر دارن مخالفت خودشون رو ابراز میکنن با نظامی که در ایران حاکم هست؟
پرسش بسیار خوبیه. به نظر من واقعیت‌های سیاسی نشون میده که این رنگارنگی و گوناگونی یک واقعیت جدید، یک بردار جدید در میدان سیاست ایرانه. اما کنشگران سیاسی و اونایی که جدیتر مسئله سیاست رو دنبال میکنن به نظر میرسه هنوز در بنیادها به درک و جنبندی مناسبی در این مورد و این واقعیت جدید نرسیدن. یعنی بسیاری از سیاستگزارها در داخل جمهوری اسلامی که اساساً این رنگارنگی رو انکار میکنن، از اول انقلاب هم اینجوری بوده تا الان هم ادامه پیدا کرده. بخش از اون چی که امروز ما در تهران میبینیم یا در فضاهای مجازی میبینیم برآمد و واکنشی به همین انکار جمهوری اسلامیه که مخالفین و منتقدی و حتی هوادارهای رنگارنگ خودش رو به رسمیت نمیشناسه.
شاید در مورد اونها قابل پذیرش باشه، یعنی در مورد حکومت جمهوری اسلامی قابل پذیرش باشه که اونها نگاهی اینچنینی اصلا ندارن به ماجرا و فقط خودشون رو میبینن و دایره اطرافیانشون رو. در این سالها هم با حذفیاتی که صورت گرفته این دایره هر روز داره تنگتر هم میشه. اما وقتی برمیگردیم به مخالفان حکومت، اون سوال پیش میاد که اونها چقدر به تکثرگرایی فکر میکنن.
درسته، در میان منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی در شعارها و حرفهایی که میزنن از پلورالیسم، از رنگارنگی، از دموکراسی و بسیار از مسائلی که ظاهراً برآمد این نوع واقعیت رو باید باشه نشانی هست، اما در عمل متفکرین و کسایی که ایده پردازن و باید با پیشگذاشتن انگاره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و فلسفی راه رو باز کنن برای پروژه‌های سیاسی که این رنگارنگی و گوناگونی رو هم در مبارزه، در ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی نشون بده و بپذیره و فراهم بکنه، به نظر من میرسه که هنوز به اونجا نرسیدیم. شوربختانه بسیاری از منتقدین و مخالفین در ایستادگی در برابر جمهوری اسلامی یا حتی در گذار و جایگزینی جمهوری اسلامی، نهایت اون چیزی که در پستوی ذهنشون هست تکرار واقعی که در بهمن 57 رقم خورد و یه چیزی شبیه آمدن خمینی و رفتن محمد رضا شاه. در اون استراتژی کلان به نظر من میرسه که هنوز منتقدین و مخالفین جمهوری اسلامی اون رنگارنگی و گوناگونی رو لحاظ نمی کنن، تئوری هایی برای گذار ندارن که اون گوناگونی و رنگارنگی رو درش جا بدن، در نتیجه همافزایی ایجاد بشه و یک جریان قدرتمند دموکراتیکی برای گذار از جمهوری اسلامی شکل بگیره. متاسفانه ما هنوز اونجا نیستیم.
حالا اگه یه مقدار بیایم این ورتر، حکومت یک مدلی از میشه گفت گفتگو با جامعه رو پیش گرفت این بار هم، یعنی ما دو بار شاهد این بودیم که اسم محمد علی رجایی بالا میاد و مطرح میشه. یک بار در زمان احمدی نژاد اگه خاطرتون باشه مقایسه میشد آقای احمدی نژاد با محمد علی رجایی، و یک بار دیگه ابراهیم رئیسی داره مقایسه میشه با محمد علی رجایی، این بار در کسوت کسی که حالا در هنگام خدمت به گفته مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی کشته شده و اون تعبیر براش به کار میره. آیا محمد علی رجایی واقعا معیار جمهوری اسلامیه و چرا محمد علی رجایی در همه بزنگاه‌ها در یک شکل و شمایلی ظاهر میشه، با اینکه خب ما رد خیلی ملموسی از محمد علی رجایی در دستمون نداریم به واسطه حالا حضور کوتاه مدتش در عرصه سیاسی؟
خب جمهوری اسلامی به نظر من با مردم که وارد گفتگو نشده، یعنی من شواهدی داله برای این که آقای خامنه ای با مردم رو راست باشه و بخواد با اونا وارد گفتگو بشه نمیبینم. آقای خامنه ای الگوی سیاست و سیاست ورزیش اینه که این حکومت شخصی رو که در بالا ایجاد کرده با شانتاژ، فضاسازی و رفتار آمرانه بخواد بهش شکل بده، به تعبیر قدیمی ها را بنداز و جا بنداز، از طریق گفتار درمانی و حرفای از این دست و شعارها و سعی میکنه جامعه رو منسجم بکنه. اما برگردم به سوال شما در مورد محمد علی رجایی. محمد علی رجایی از چند جهت به نظر من اهمیت داره ولی اهمیت مثبت نداره. محمد علی رجایی یک شخصیت، حالا اونچنان که سعی کردن نشونش بدن، ساده زیستی بوده که در دوره جمهوری اسلامی برکشیده شده، شخصیت سازه‌زیستی که مثل خود جمهوری اسلامی درک عمیقی نه از مردمان ایران داشت نه از جهان داشت و نه در دراز مدت حرفی برای ارتقاء شرایط زندگی مردمان ایران داشت. شاید از این زاویه محمد علی رجایی بهترین تصویریه که از حکومتی که جمهوری اسلامی وعدش رو داده بود میشه پیش گذاشت، یعنی تصویر همدلانه، یه آدم ساده زیستی که هنوز به این فرایندهای قارتی که امروز در جمهوری اسلامی هستیم نرسیده بودن و جمهوری اسلامی نرسیده بود. از این زاویه مشابهتی بین رئیسی و آقای رجایی به هیچ وجه دیده نمیشه، نه بین رئیسی نه بین آقای احمدی نژاد، به هیچ وجه. حالا فارغ از اینکه محمد علی رجایی رو چه مثبت بدیم چه منفی، دست کم ایشون ساده زیست بود، ایشون سالم زندگی کرد به لحاظ اقتصادی و مردمان اون دوره دست کم بخش زیادشون این تصور رو داشتن که با یک انسان شریفی روبرو هستن. ممکنه اشتباه داره میکنه ولی دنبال غارت ملت ایران نیست، دنبال حتی غارت سیاسی هم نیست.
اصلا فرصتی هم داشت آقای کرمی که اشتباه بخواد بکنه محمد علی رجایی؟
خب در همون دوره البته میگم شخصیت به لحاظ سیاسی پخته ای نبود که حالا اگرم اشتباه کرده فکر کنیم که مثلا مردم رو به یه معنای دور زده. آقای رجایی شبیه مردمان زمانه خودش بود. ما در دوره زندگی میکنیم در دوره رجایی که غالب مردم، یعنی مردمان ایران به طور چیره همچنان با آقای خمینی و جمهوری اسلامی اعتماد داشتن و آقای رجایی یکی از اون موارد بود و نمونه از اون مردمان و در رأس اون مردمان بود. در نتیجه حالا فرصت نداشتش چرا به لحاظ سیاسی حرفایی زده که اگه بخوایم تحلیل بکنیم کاملا آشکاره که ما با یک آدم سیاست مدار پخته و آگاه به زمانه روبرو نیستیم. ولی در این حال هم سبک زندگیش و هم تناسبی که بین نوع زندگیش و شعارهایی که میداد صداقتش رو برای بسیاری از مردمان دست کم در اون دوره میتونست نشون بده، چیزی که مثلا در مورد رئیسی یا احمدی نژاد به هیچ وجه دیده نمیشه. اینها در دوره‌ای زندگی کردن که به فسادهای بسیار بسیار گسترده یا درش دخالت داشتن یا اگه دخالت نداشتن در کنارش سکوت کردن. هم احمدی نژاد هم رئیسی، ببینید رئیسی که آیت الله قتل عام در یه دوره‌ای که جوان‌های ایران رو جوان‌کشی رو در ایران خیلی عادی کردن در سال 67 یکی از کسایی بود که از چهره‌های منفور تاریخ ما که در اون جوان‌کشی و اون شرایط دهشتناک در سال 67 دخالت داشت. بنابراین انصافا مقایسه و همانندی رئیسی با رجایی توهین به رجاییه، تو دهنی زدن به یک قربانی تاریخ در ایرانه که به نظر من هیچ دستاوردی برای حتی جمهوری اسلامی نخواهد داشت و گذشته جمهوری اسلامی رو هم به لجن میکشه. تنها به نظرم میرسه از یک مغز علیل این همانندسازی ها به وجود میاد.
و حکومت به دنبال چیست آقای کرمی که بخواد مقایسه کنه بین محمد علی رجایی و ابراهیم رئیسی؟ حالا در مقطعی هم محمود احمدی نژاد بود، اما الان صحبت ما بر سر ابراهیم رئیسی است.
ولی راستش اگه بخوام بگم حکومت اصلا دنبال چیزی نیست، چون حکومت اساسا مغزی نداره که دنبال چیزی باشه. یعنی اگر ما برایندها و فرایندهای سیاسی رو تقسیم بکنیم به نتایج زودآمد و نتایج دیرآمد، نتایج دیرآمد برآمد استراتژی ها و برنامه هایی که یک مثلا جامعه سیاسی در بگومگو و گفتگوهایی که با هم دارن سرش با هم توافق میکنن و این برنامه های دیرآیند، این آماد شبیه شاهینی هستش که حرکت یک جامعه سیاسی رو از نقطه آ به نقطه ب نشون میده. از این زاویه در جمهوری اسلامی نقطه بی وجود نداره، یعنی اساسا هیچ برنامه‌ای وجود نداره، هیچ نهادی وجود نداره که بتونه اصلا چنین تحلیلی بکنه و برنامه ریزی بکنه برای رسیدن از نقطه آ به نقطه ب. شواهد زیادی میشه نشون داد، حالا نمیخوام شما رو و مخاطبین رو خسته بکنم. بنابراین اگه منظورتون از این نوع برنامه، جمهوری اسلامی اساسا برنامه‌ای نداره. اما اگر باری به هر جهت و اون چیزی که در فلسفه به عنوان روزمرگی شناخته میشه و یکی از آفتهای سیاست در جوامع توسعه نیافته است، اینه که حکومت یه درک غریزی از حفظ خودش داره. در حفظ خودش هم برعکس اون چیزی که آقای خمینی گفته بود، حفظ نظام از اوجب واجباته، نه درایتش رو داره، نه شعورش رو داره، نه سازوکاری داره که برای حفظ دراز مدت و کم هزینه جمهوری اسلامی تلاش بکنه. یعنی اونم باز بخشی از اون نقطه بی که در جمهوری اسلامی قایبه. اما میشه اینجوری تصور کرد که کسی که در جمهوری اسلامی در شرایط موجود زیر این حکومت شخصی که آقای خامنه‌ای برقرار کرده نفوذی دارن و اعتباری دارن، همه‌شون دارن هزینه منویات و ایده های آقای خامنه‌ای میکنن که امروز رو به فردا برسونن و فقط یک ویترینی از یک حکومتی که انگار مثلا همه کار است و همه چیز در کنترلشه اونو نشون بدن، یعنی به صورت غریزی در کل کارهایی که جمهوری اسلامی میکنه در این سالهای اخیر فقط همین وجود داره که امروز رو جوری نشون بدن که جمهوری اسلامی حکومت قدرتمند و مستقریه
و به فردا برسونه اینجوری. ولی یک سوالی که پیش میاد اینه که با من آخرین سوال ازتون بپرسم و بحث رو تمومش کنیم. من فکر میکنم که جایی که خیلی شاید به نظر بیاد که الان شرایط به چه سمتی میره، اونجاییه که باید به هر حال ابراهیم رئیسی یک جانشینی داشته باشه و شما اشاره کردید به این که میخواد امروز رو به فردا برسونه. آیا آقای خامنه ای یا هسته ای که داره تصمیم میگیره به نظر شما این قدرت رو داره که این بار بتونه با همین انتخابات زودهنگامی که باید برگزار کنه و جانشینی برای ابراهیم رئیسی پیدا کنه شرایط رو به نحوی اداره بکنه که بتونه ادامه حیات بده؟ چون خاطرمون باشه به صحبتی که آقای خامنه ای در هنگامه سقوط بالگرد آقای رئیسی مطرح کرده بود که اطمینان خاطر بده که آب از آب تکان نخواهد خورد.
خب آقای خامنه‌ای همیشه این حرفا رو زده ولی در عمل چیزی در چنته نداره. واقعیت اینه که به لحاظ حقوقی و حقیقی آقای خامنه‌ای همه کاره این مملکته، اما این همه کاره بودنش در واقعیت یه محدودیتایی داره. گروه های زینفوز و جریان هایی در داخل ایران هستن که حتی اگه در ظاهر هم سر به حکم ایشون بگذارن، در عمل منافعشون و اونجایی که میخوان برسن با آقای خامنه‌ای متفاوته، بنابراین تا بتونن در برابرش ایستادگی خواهند کرد. این یک پارامتریه که باید در تحلیل آینده ایران در نظر بگیریم. پارامتر دوم سازوکارهایی که در اختیار آقای خامنه‌ای هستش. آقای خامنه‌ای سنش بالاست، یه بیت عریض و طویلی درست کرده که داخلش که بری هیچ چی نیست، یعنی یک برج موریانه است. نه آدم های مثلا کارکشته ای اونجا هستن که بتونن مسائل رو پروسس بکنن، پردازش بکنن و از داده هایی که وارد میشه به نتیجه گیری های به درد بخوری برسن. نه اساسا اگر باشن در یک حکومت شخصی و دیکتاتوری، اونچه که آقای خامنه ای سر پا نگه داشته، این آدم ها جرأت میکنن حرفی بزنن یا کاری بکنن که با آقای خامنه ای متفاوت باشه و زاویه داشته باشه. در نتیجه در عمل اونا هم دوچار روزمرگی هست. مسئله سوم که به نظر من ما گاهی اوقات در نظر نمیگیریم برای تحلیل سیاسی و به نظر من اهمیت داره، میخوای قطع کنید میخوای گفتگو تموم بشه بذارید این جمله رو بگم؟
بله حتما.
مسئله سوم اینه که جامعه ما یه جامعه توده‌واره، یعنی مخالفین و منتقدین چه بیرون و چه درون حکومت در جایگاهی نیستن که بتونن به صورت مؤثری در برابر اون تصمیمات آقای خامنه‌ای دخالت بکنن و تصمیمات رو به یک تصمیمات مناسبتری منتقل بکنن. از این نظر همچنان آقای خامنه‌ای دست بالا رو داره و بنابراین میتونه اون کارهایی که میخواد در کوتاه مدت پیش ببره. حالا این که در عمل چه اتفاقی بیفته و جامعه چگونه واکنش نشون بده، این از اون پدیده‌هایی که باید منتظر شد و دید.
من سپاسگزارم از شما که در بامداد واشنگتن همراه ما بودید. اکبر کرمی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران. و شما شنوندگانی که همچنان با ما همراه هستید، شما شنونده برنامه ویژه خبری و تحلیلی رادیو فردا هستید که نگاهی داره به مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی در مشهد و دو تن دیگر از همراهانی که در پرواز حضور داشتن. از اون طرف امروز مراسم خاکسپاری حسین امیر عبداللهیان رو هم داشتیم که در شهر ری برگزار شد و این مراسم هم رفته رفته قاعدتا باید پایان خودش نزدیک بشه. اما آن چیزی که تصاویر نشون میده بیشتر تمرکزها بر مراسم ابراهیم رئیسی است در مشهد که جمعیت قابل توجهی در مشهد حضور پیدا کردند و تریلی حامل ابراهیم رئیسی به کندی مسیر خودش رو باز میکنه به سمت حرم امام هشتم شیعیان. اما یادتون نره که شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و قاعدتا نظرات شما بخش قابل توجه و جدا نشدنی پوشش خبری ماست. یک چیزی رو هم بگم که شما میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. چگونه؟ کافیه که برای ما پیام خودتون رو، یعنی شماره تماس خودتون رو ارسال کنید، ما با شما تماس میگیریم و شما میتونید به صورت زنده روی آنتن رادیو فردا حضور پیدا کنید. کافیه برید به شبکه پیام رسان تلگرام و در این شبکه جستجو کنید، آدرس ما رو از طریق @فرداگرام و اونجا شماره تماس خودتون و نامی رو که دوست دارید ما به اون نام شما رو بخونیم ارسال کنید. همراه شما هستیم با برنامه ویژه رادیو فردا که نگاهی داره به سقوط بالگرد حامل رئیس جمهور، مراسم خاکسپاریش امروز و در ادامه تحلیل ها و نگاه کارشناسان.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
پس تحلیلگر رادیو فردا باشید. رفته رفته نزدیک میشیم به ساعت 3 بعد از ظهر. یک بار دیگه نوبت خبرها میرسه و با کامبیز کرامتی تا لحظات دیگر همراه خواهیم شد تا نگاهی کنه به آخرین خبرهای ایران و جهان در ادامه. فراموش نکنید ما منتظر شما هستیم و شما میتونید روی آنتن ما به صورت زنده بیاین و تحلیلگر رادیو فردا باشید. کافیست که به ما شماره تماس خودتون رو ارسال کنید به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام. کامبیز کرامتی و خبرها.
مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی صبح امروز در بیرجند برگزار شد و از ساعتی پیش هم مراسم مشابهی در مشهد در جریان است. جسد ابراهیم رئیسی در نهایت برای دفن به آرامگاه امام هشتم شیعیان در مشهد منتقل خواهد شد. ابراهیم رئیسی از حوزه انتخابیه خراسان جنوبی به مرکزیت بیرجند نامزد ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شده بود و از همین حوزه برای عضویت در این نهاد برگزیده شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه پیشین ایران هم که در جریان سقوط بالگرد همراه با ابراهیم رئیسی کشته شد، امروز در حرم شاه عبدالعظیم در جنوب تهران به خاک سپرده شد. دیشب علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حضور در خانه ابراهیم رئیسی با خانواده او ابراز همدردی کرد. در این دیدار علاوه بر اعضای خانواده رئیس جمهور پیشین ایران، احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و پدر همسر آقای رئیسی هم حضور داشت. ابراهیم رئیسی به همراه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه و 6 تن دیگر بعد از ظهر یکشنبه 30 اردیبهشت ماه به هنگام بازگشت از مراسم افتتاح سد قیزقلسی در شمال استان آذربایجان شرقی در سانحه سقوط هلیکوپتر کشته شد. دیروز مراسم تشییع ابراهیم رئیسی و همراهانش از دانشگاه تهران تا میدان آزادی برگزار شد و بعد از ظهر همین روز هم سالن اجلاس سران میزبان یک برنامه یاد بود و ادای احترام بود. کلودیا تنین نماینده جمهوری خواه در مجلس نمایندگان ایالات متحده به همراه 11 نماینده دیگر در نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا اقدام وزارت خارجه این کشور در صدور پیام تسلیت به مناسبت درگذشت ابراهیم رئیسی را محکوم کردند. این نمایندگان جمهوری خواه در نامه خود با اشاره به رفتار به گفته آنها وحشیانه ابراهیم رئیسی با مردم ایران تاکید می‌کنند که او در فهرست تروریستی آمریکا قرار داشت و از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده تحریم شده بود. به گفته این نمایندگان جمهوری خواه ابراز تسلیت برای چنین فردی شرم‌آور است. این نمایندگان خواستار توضیح کامل وزارت امور خارجه بابت ابراز تسلیت برای ابراهیم رئیسی شدند و از آنتونی بلینکن خواستند حداکثر تا 2 هفته دیگر به پرسش آنها پاسخ دهد. ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا دیروز عصر از تصمیمش برای برگزاری انتخابات سراسری پیش از موعد خبر داد. قرار است این انتخابات پنجشنبه 14 تیر ماه برگزار شود. نخست وزیر محافظه‌کار بریتانیا از مدتی پیش به دلایل مختلف از جمله تورم بالا و گرانی، شرایط نچندان مناسب اقتصادی، طولانی شدن مدت انتظار دریافت خدمات درمانی و پزشکی و همینطور بحث مهاجران غیرقانونی تحت فشار بود. انتخابات اخیر شهرداری ها و میان دوره پارلمان هم به شکست سنگین حزب محافظه‌کار انجامید، موضوعی که فشار درون حزبی را هم بر آقای سوناک افزایش داد. نخست وزیر بریتانیا حالا و همزمان با کاهش رسمی نرخ تورم به 2.3% امیدوار است به اعتبار این بهبود نسبی شرایط اقتصادی بتواند بار دیگر اعتماد شهروندان بریتانیا را به حزب محافظه‌کار بازگرداند، موضوعی که البته با توجه به فاصله چشمگیر میزان محبوبیت حزب کارگر با حزب حاکم کمی بعید به نظر می‌رسد. ارتش اسرائیل از پایان عملیات 2 روزه‌اش در کرانه باختری خبر داد. به گفته مقام‌های بیمارستانی فلسطینی در این عملیات در شهر جنین دست کم 12 فلسطینی از جمله 4 کودک کشته و 25 تن دیگر زخمی شدند. به گفته پزشکان بدون مرز یکی از کشته شدگان دکتر اسد جبارین از جراحان بیمارستان دولتی خلیل سلیمان بوده است. به گزارش خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، یک معلم و یک دانش آموز هم از دیگر کشته شدگان این حمله بودند. نیروهای اسرائیلی پس از یک درگیری گسترده در اردوگاه آوارگان جنین و تبادل آتش با شبه نظامیان فلسطینی از این شهر خارج شدند. جنین سال هاست که مأمن بسیاری از شبه نظامیان فلسطینی بوده و ارتش اسرائیل مرتب حملاتی را به این شهر و اردوگاه جنبیش انجام می دهد. کرانه باختری که از سال 1967 به دست اسرائیل اشغال شد در طول یک سال اخیر و به خصوص از زمان آغاز جنگ غزه شاهد اوجگیری تنش و درگیری بوده. به گفته مقام‌های فلسطینی در طول 7 ماه اخیر نزدیک به 520 فلسطینی در این منطقه به دست سربازان اسرائیلی یا شهرک نشینان یهودی کشته شدند. در این مدت 12 اسرائیلی هم در کرانه باختری کشته شدند. بر اثر ریزش سکوی در جریان مبارزات انتخاباتی در شمال مکزیک دست کم 9 تن از جمله یک کودک جان خود را از دست دادند. به گفته ساموئل گارسیا فرماندار نویو لئون دست کم 50 تن دیگر هم در این حادثه زخمی شدند. وزش باد بسیار شدید باعث بروز این حادثه شد. در تصاویری که رسانه محلی منتشر کردند، فرار مردم سراسیمه از زیر سکوی فرو ریخته همزمان با شکستن و افتادن یک صفحه نمایش عظیم روی محلی که خورخ آلبارس ماینس نامزد انتخابات ریاست جمهوری و اعضای حزبش موسوم به جنبش شهروندان ایستاده بودند به چشم می‌خورد. رهبر 38 ساله این حزب و نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این حادثه آسیبی ندید و با انتشار مطلبی روی شبکه ایکس نوشت در حال حاضر اولویت با رسیدگی به قربانیان است. این مراسم بخش پایانی از کارزار تبلیغاتی نامزد حزب جنبش شهروندان برای انتخابات شهرداری شهر سن پدرو بود. و مرحله یک چهارم نهایی مسابقات قهرمانی جهان هاکی روی یخ از ساعتی دیگر در پراگ و استراوا آغاز می شود. در این مرحله ابتدا کانادا صدرنشین گروه یک با اسلواکی تیم چهارم گروه دوم روبرو می شود و تیم های سوئیس و آلمان هم به مسافه هم می روند. و از حدود ساعت 10 شب به وقت ایران سوئد و فنلاند دو تیم اسکاندیناویایی مقابل هم سفارایی می کنند و آمریکا هم جمهوری چک میزبان مسابقات را مقابل خود خواهد دید. تیم‌های سوئد، کانادا، آمریکا و جمهوری چک از مدعیان اصلی این دوره از مسابقات محسوب می‌شوند. مراحل نیمه نهایی و نهایی مسابقات روزهای شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. برمیگردیم به محمد و ادامه برنامه.
سپاسگزارم از شما آقای کراماتی که خبرها رو به آگاهی شنونده‌ها رسوندین و در ادامه همچنان با شما همراهیم دیگه.
شنونده ی ویژه برنامه رادیو فردا هستید.
همراه شما هستیم با پخش ویژه خبری و تحلیلی که نگاهی داره به مراسم خاکسپاری کشته شدگان پرواز بالگردی که از ورزقان میرفت که به تبریز برسه و در اونجا سقوط کرد. اجازه بدید که یک نگاهی هم بکنیم به گفته هایی که به صورت رسمی مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی در این باره داشتند و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی هم به این گفته‌های رسمی که بعضن تناقض‌هایی هم درش بوده واکنش نشون دادن. بنیامین صدر همکارم نگاهی داشته به این مسئله.
بعد از ظهر یک شنبه 31 اردیبهشت 1403 و سرانجام یک سفر اقتصادی به شمال غربی ایران که ابتدا از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی فرود سخت ابراهیم رئیسی نام گرفت، اما ساعتی بعد و پس از انتشار چندین خبر ضد و نقیض سقوط سخت شد. البته این نخستین بار نبود که در جمهوری اسلامی خبرهای مهم یا با تأخیر بسیار یا با انتشار اطلاعات ناقص و غلط منتشر می شد. در ماجرای گرانی یک شبه بنزین که به آبان خونین 98 رسید یا سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشکهای سپاه پاسداران که به بهانه انتقام سخت از آمریکا اتفاق افتاد هم مردم ایران گویی غریبه بودند. حالا و پس از سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش از جمله حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ابتدا اعلام شد که آنها حالشان خوب است اما ارتباطشان با مرکز و دیگر همراهان قطع شده. کمی بعد گفته شد که بالگرد حامل ابراهیم رئیسی گم شده و اندکی بعد هم اعلام شد که آقای رئیسی با بالگرد ناپدید شده نبوده و با خودرو به سوی تبریز حرکت کرده است، تا اینکه این خبر هم رنگ باخت و جستجو برای یافتن دومین مسئول بلندپایه نظام جمهوری اسلامی پس از رهبر آن آغاز شد و درست در همان ساعت بود که محسن منصوری معاون اجرایی ریاست جمهوری و سرپرست این نهاد در یک گفتگوی تلویزیونی گفت:
امیدوار کننده موضوع این بوده که هم با یکی از سرنشینان هلیکوپتر و هم با عزیزان کادر پرواز ارتباط برقرار شده و این نشون میده که میزان سختی حادثه خیلی بالا نبوده، چون دو تن از عزیزانی که داخل این هلیکوپتر بودند در چند نوبت با عزیزان ما ارتباط برقرار کردند.
گذشت و گذشت تا صبح فردا که با کمک پهپاد اکینجی ترکیه سقوط سخت ابراهیم رئیسی تایید شد. محسن منصوری معاون اجرایی ریاست جمهوری اما این بار چنین گفت:
حضرت آیت الله رئیسی برای ما فقط رئیس جمهور نبود، بلکه میوه دل ما و نور چشم ما و نقطه امید ما بود. از حدود دیروز ساعت 1 پرواز ایشون در مسیر سد قلقیز به تبریز از صفحه رادارها محو شد و با توجه به شرایط خاص منطقه، مهالود بودن منطقه، بارندگی شدید و صعب العبور بودن منطقه، تلاش بی‌وقفه همه نیروهای امدادی و عملیاتی، انتظامی و امنیتی تا صبح به نتیجه نرسید. تا حدود ساعت 5:30 لاشه هلیکوپتر مشاهده شد.
موضوعی که از همان ابتدا درباره چرایی بروز سانحه احتمالی مطرح شد، بدی آب و هوا و مهالود بودن هوا بود. موضوعی که البته پس از کشف و انتقال پیکر بیجان سرنشینان بالگرد حامل ابراهیم رئیسی از سوی غلام حسین اسماعیلی رئیس دفتر او رد شد و آقای اسماعیلی گفت که توانسته حتی با امام جمعه پیشین تبریز محمد علی آل هاشم که او نیز از سرنشینان این بالگرد بوده دقایقی پس از سقوط صحبت کند.
هوا صاف و کاملا شفاف و روشن، هیچ پدیده جوی خاصی رو ما نداشتیم. 3 یا 4 مرتبه با شهید آیت الله آل هاشم صحبت کردم، دیگه جواب دادن هایی که رمقی نداشتن، فقط بیانگر حیات بود. تماسایی رو ما داشتیم، یعنی تماسهای مکرر. کادر پروازی ما به ما گفتن که ما تماسی گرفتیم روی تلفن همراه کاپیتان مصطفی و تلفن رو به جای کاپیتان مصطفی آیت الله آل هاشم جواب دادند.
ماجرایی پر ابهام که مهرداد بصرپاش وزیر راه و شهرسازی ابراهیم رئیسی آن را در سیمای جمهوری اسلامی چنین شرح داد و گفت که تلفن همراه برخی سرنشینان بالگرد زنگ می‌خورده اما پاسخ نمی‌دادند.
هولوش ساعت 1:30 بود فکر می‌کنم، اگر اشتباه نکنم همین حدودا، این سه هلیکوپتر به مقصد بالایشگاه تبریز پرواز کردند. هلیکوپتر ایشون رصد قرار می‌گیره، یه پروتکلی داره برای تردد مقامات. هلوش 1:20 من تو این هلیکوپتر بودم، آقای مهندس سایر عزیزان هم بودن، دیدیم کادر پرواز داره با هم صحبت میکنه. من سوال کردم از مهندس پرواز این هلیکوپتر که چی شده، اشاره کرده که ما هلیکوپتر رو گم کردیم. تا دیگه همونجا خود کاپیتان این هلیکوپتر یه گشتی رو انجام داد، 2-3 دور تو اون منطقه زد، اثری پیدا نشد. در نزدیکترین نقطه کارخونه مس سونگوم بود که همونجا فرود اومدیم. دو هلیکوپتر تلفن‌ها رو زنگ می‌زدند و وقتی تلفن‌هاشون زنگ می‌خورد، مثلا آقای امیر عبداللهیان تلفن زنگ می‌خورد، آقای آل هاشم تلفن زنگ می‌خورد، پاسخی نمی‌آمد.
همه این اظهارات متفاوت در حالی مطرح شد که شامگاه سه‌شنبه مهرداد بختیاری، عموی پویا بختیاری و سبا بختیاری، عمه پویا بختیاری از کشته شده‌های جوان آبان خونین 98 در شبکه اجتماعی اینستاگرام و اکس متنی را با هشتگ پاینده ایران منتشر کردند که در آن نوشته شده بود: بهروز قدیمی، تکنسین بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، پسرعمه آنها یعنی پدر پویا بختیاری، منوچهر بختیاری بوده. او که هم اکنون نیز به دلیل دادخواهی در زندان است. حالا و با گذشته چند روز از سانحه سقوط سخت ابراهیم رئیسی و همراهانش، هنوز هم درباره چگونگی بروز این اتفاق و دلایل آن بحث و گمان زنی های بسیاری است. در این میان شاید تنها یک چیز موضوع را روشن کند: گذشت زمان.
بنیامین صدر گزارش میداد. و اما بپردازیم به یک موضوع دیگه در ادامه. مرگ ابراهیم رئیسی و شادی کاربران شبکه‌های اجتماعی رو بسیار درباره‌اش صحبت کردیم، ولی این شادی کردن به ویژه برای شهروندانی که در داخل ایران بودند و چنین به هر حال واکنش نشون دادن، خالی از میشه گفت دردسر هم نبوده. رئیس پلیس فتا اعلام کرده که مجموعه تحت فرماندهیش در چند روز گذشته 80 تارنمای به گفته او مجرمانه در فضای مجازی مرتبط با حادثه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی را شناسایی کرده و برای اونها پرونده قضایی تشکیل داده. برخورد با کاربران شبکه‌های اجتماعی اما تازه نیست. درست بعد از جنبش موسوم به زن زندگی آزادی یا آنچه جنبش مهسا ازش نام برده میشه، صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی نسبت به کافی نبودن محدودیت‌های ایجاد شده توسط حکومت در اینترنت، رصد شبکه‌های اجتماعی و برخورد با کاربران را شدت بخشید. آقای خامنه ای در تیر ماه سال گذشته فضای مجازی رو اینطور توصیف کرد: ول و رها، و خواستار ورود قوه قضاییه به این موضوع شده بود. بشنویم در ادامه گزارش کیانوش فرید رو.
بعد از انتشار خبر سقوط بالگرد حامل ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران و واکنش‌های گسترده کاربران شبکه‌های اجتماعی و هنرمندان به این حادثه، موج جدید برخوردهای امنیتی حکومت با رصد کردن شبکه‌های اجتماعی آغاز شده است. وحید مجید، رئیس پلیس فتا، در همین باره هشدار داد که فضای مجازی را به شدت رصد می‌کنند تا کسی مطلبی علیه کشته شدگان حادثه اخیر منتشر نکند. او تهدید کرد که برای کاربران شبکه‌های اجتماعی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. همزمان محمد رضا شهبازی، مجری تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، در برنامه خود از دولت خواست که با افرادی که درباره این خبر شادی می‌کنند برخورد شود.
انتظار این الان که دیگه خبر شهادت رئیس جمهور و وزیر امور خارجه اومده، قطعی و شدید برخورد بشه با اینهایی که با اسم و رسم واقعیشون یا با یک حساب حقوقی رسمی شروع می‌کنن تو فضای مجازی خوشحالی کردن و اینا.
تنها در 24 ساعت اولی پس از تایید خبر مرگ ابراهیم رئیسی، تعداد زیادی از هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی با دریافت یک پیغام و شماره پرونده و درخواست رجوع به سامانه سنا به اتهام نشر اکاذیب احضاریه دریافت کردند. در متن ابلاغیه یا احضاریه تعدادی از هنرمندان ساکن تهران آمده است: در خصوص گزارش مطروح علیه شما دایر بر نشر اکاذیب، تا 5 روز پس از دریافت این احضاریه وقت دارید جهت دفاع از اتهام یا اتهامات در شعبه دادسرای فرهنگ و رسانه تهران حاضر شوید. بنابر یافته های رادیو فردا، تعدادی از هنرمندان هم پیغام های تهدیدآمیز مبنی بر حذف مطلب دریافت کردند و برخی هم با تلفن های ناشناس بدون ابلاغیه رسمی به پلیس فتا احضار شدند. عالیه مطلب‌زاده، عکاس و زندانی سیاسی سابق، در همین باره توییت کرده که با یک تماس تلفنی به پلیس فتای کرج در روز تعطیلی رسمی احضار شده است. خانم مطلب‌زاده در توییت خود این سوال را مطرح کرده که همیشه پلیس فتا به طرق مختلف تأکید کرده که به هر پیام ناشناس جواب ندهید و حالا تکلیف من شهروند چیست؟ به هشدارهای پلیس توجه کنم یا ابلاغیه غیر رسمی با تلفن ناشناس که به من میگوید اگر نیایی عواقب با خودت؟ بشنویم با هم نظر هنرمند دیگری رو که در روز چهارشنبه دوم خرداد ماه به خاطر یک پست در شبکه اینستاگرام احضاریه دریافت کرده است. صدای این هنرمند رو به دلایل مسائل امنیتی در رادیو فردا بازخوانی کردیم.
طبیعتاً این برخوردها هم در امتداد موج سرکوب است. در واقع میخوان هر صدای مخالفی را با ارعاب و وحشت خفه کنند. بر همین هم به سرعت فشار میخواهند با هر کسی که به مرگ ابراهیم رئیسی واکنش غیر دلخواه آنها نشان میدهد برخورد کنند. بر همین ما شاهد هستیم که تعدادی از هنرمندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی تنها به خاطر گذاشتن یک استوری احضاریه دریافت کردند، که اونم معلومه که میخوان تهدید کنن و بگن استوری‌هاتون رو حذف کنید. ولی واقعیت اینه که ممکنه این برخوردها در یک مقطع جواب بده، اما حتما بعد از یک مدت با یه موضوع دیگه و یه اتفاق دیگه باز هم ما شاهد این موج اعتراض و مخالفت و حرف ناگفته خواهیم بود. همینطور که تا حالا نتوانستن همه را ساکت کنن، بعد از این هم نمیتوانن.
هنرمند دیگری نیز به رادیو فردا گفت به خاطر مطالبش در شبکه‌های اجتماعی بارها تهدید شده و چند بار مورد بازجویی قرار گرفته. این بار هم با نوشتن تنها یک جمله درباره مرگ ابراهیم رئیسی برایش پرونده قضایی تشکیل دادند. بخشی از صدای این هنرمند را هم به دلایل مسائل امنیتی بازخوانی کردیم.
حکومت با این احضارها که میداند خبرش منتشر می شود، می خواهد بگوید ما حواسمان هست و جامعه را بترساند که کسی به اتفاقات جامعه واکنش نشان ندهد. در واقع دولت یک جامعه خاموش و بی اندیشه و بی نظر می خواهد که به جنایاتش ادامه دهد. اما خب این ترساندن هم دیگر فایده ندارد.
در ادامه این گونه برخوردهای قضایی بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی نوشتند که حکومت نمی‌تواند شادی ما را سانسور کند. همزمان وحید مجید رئیس پلیس فتح تأکید می‌کند که طرح عملیاتی و بازدارنده پلیس فتح علیه شایعه سازان و برهم زنندگان امنیت روانی جامعه در حال اجراست. اما چقدر این اقدامات و برخوردهای امنیتی حکومت قانونی است؟ حسین احمدی نیاز وکیل در هلند.
می توان گفت کتاب قانون در ایران شرمسار تمام این رفتارهای غیر قانونی، غیر حقوقی و غیر اخلاقی است. قانون آیین دادرسی کیفری تصریحا اعلام می دارد هر نوع احضاریه بایستی با طی تشریفات قانونی و حقوقی صورت بگیره، اما در این فقره و در بسیاری از موارد هیچ کدام از این احضارها و یا بازداشتها و یا تعقیب قضایی و یا تهدیدهای غیرقانونی منطبق با قانون نبوده است و فراقانونی است و نشان میده که نهادهای امنیتی یا فراقانونی پشت دستگاه قضایی هستند و حقیقتاً قانون نمیدونه چی کار بکنه، لذا فقط شرمساری برای نظام قضایی و قانونی و حقوقی ایران مانده است.
پیش از این نیز در اردیبهشت ما با اجرای طرح نور و تشدید فشارها بر زنان برای رعایت حجاب اجباری، وحید مجید از برخورد با جرایم اخلاقی و مغایر با شونات اسلامی، اجتماعی و فرهنگی در فضای مجازی خبر داده بود. این در حالی است که پلیس فتح در ماه‌های اخیر صفحات پرطرفدار در شبکه‌های اجتماعی را مسدود کرده و قوه قضاییه نیز به بهانه‌های مختلف افراد را به دلیل احضار نظرها در این شبکه ها احضار و علیه آنها اعلام جرم کرده است.
شنونده یه گزارشی بودید از کیانوش فرید.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام تحلیلگر رادیو فردا باشید.
بله، میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. اشاره بکنم که همچنان مراسم خاکسپاری ابراهیم رئیسی در مشهد در جریان، با تصاویری که البته صدا و سیمای جمهوری اسلامی مخابره میکنه که از زوایای مختلف نشون میده که انبوه جمعیت در این خاکسپاری حضور دارند و پیکر ابراهیم رئیسی و دو تن دیگر از افرادی که در این در اصل سانحه هوایی کشته شدند توسط یک تریلی در حال حمل شدنه که به کندی این تریلی در میان انبوه جمعیت که محاصرش کردند حرکت میکنه و دسته های گلی هم بر سر کسانی که اطراف تریلی هستند ریخته میشه. همچنین پرچم هایی هستش از پرچم ایران تا پرچم هایی که نماد آنچه که در ادبیات جمهوری اسلامی مقاومت نامیده میشه رو میشه در این در اصل مراسم خاکسپاری دید. با شهلا شفیق جامعه شناس در فرانسه گفتگویی رو داشتم درباره رویکرد ایرانیان به ماجرای کشته شدن ابراهیم رئیسی. ایرانیان در این ماجرا چگونه دیدند ماجرا رو؟ برخی از تحلیلگران میگن که جامعه ایران دو قطبی شده، اما برخی دیگر هستند که میگن شکافی بین دولت ملت اتفاق افتاده. شهلا شفیق چگونه فکر میکنه؟ با هم بشنویم.
من فکر میکنم که اون چی که امروز یعنی ما شاهدش هستیم، یعنی در واقع یک عزایی برای رئیس جمهور رئیسی که در و همراهانش که هر کدومشون به هر حال مقاماتی بودن، آقای امیر عبداللهیان و بقیه استاندار آذربایجان، از یک سو عزای حکومت که حکومت برقرار کرده و از یک سو شادی مردم که حالا ما در فضای مجازی نمونه های طنزش هم فراوون میخونیم. خب این در وهله اول به نظر من اینها اتفاقی نیست که الان رخ میده، اینا اتفاقی هستش که سال هاست رخ داده، یعنی حداقل تو این چند سالی اخیر دیگه کاملا بارز این شکاف بین حکومت و مردم اتفاق افتاده، این گسست قطعی و جنبش مهسا در حقیقت اون چه که انقلاب زن زندگی آزادی بیانگر این شکاف بود و اون رو کاملا متبلور کرد. حالا امروز این سندروماش هست در واقع، یه جور علائم و
نشانگانشه.
بله بله دقیقا، و این نشون میده همطوری که من امروز داشتم توی توییتی میخوندم، تقویم ملت با تقویم حکومت فرق داره. روزهایی که اونها عزا اعلام میکنن جشن مردمه. ببینید این خیلی به نظر من کسی که این توییت رو نوشته بود خیلی دقیق این موضوع رو در چند کلمه گفته بود، تقویم ما با شما متفاوت است، عزای شما شادی ماست و برعکس. یعنی روزهایی که جوانهای مملکت همین از گذشته حالا دور اگه شروع کنیم که خب آقای رئیسی خود به اصطلاح خود پورتری آقای رئیسی چهره آقای رئیسی خب به عنوان آیت الله اعدام شناخته شده است که بلکه در به دلیل اینکه ایشون در کمیسیون مرگ بوده در سال 67 در کشتار زندانیان سیاسی.
خانم شفیق اتفاق
به همین نزدیکی آقای زرمان بله. بود که دادگاه حمید نوری در یک کشور دموکراتیک این رو ابقا کرد، یعنی حکمی داده شد که این نقشه ایشون توش به رسمیت شناخته شد. به هم دلیلم تو بحث قبلی تو منشم گوش میکردم، یکی از دلایلیه که برخی کشور اروپایی خب میتونن با استناد به اون مسئله تسلیت رو جور دیگه مطرح کنن، چون ایشون یک گذشته جنایی داره. ایشون یکی از کسانی است که اسمش در این دادگاه برده شده و هر جا بره به این مثلا اگه بره در سوئد قابل تعقیب بود اگر زنده می بود.
اگر خانم شفقی یه مقدار دقیق تر بشیم، ما به هر حال جمعیتی رو هم میبینیم که الان در خیابان‌ها حضور داره، چه در حالا بیرجند شاهدش بودیم، چه در زنجان، چه در تبریز. اینها هواداران حکومت هن که در این مراسم حضور پیدا میکنن، اما گاهی اوقات حتی دیده بودیم که افرادی که هوادار حکومت هم نیستن یا انتقاداتی هم داشتن یا حتی سیر فکریشون هم متفاوت بوده، در چون در یک بزنگاه‌های یک دفعه نزدیک شدن. شما خاطرتون باشه مثلا این رو در مراسم قاسم سلیمانی و واکنش‌هایی که برانگیخت می‌دیدیم، مثلا شخصی مثل محمود دولت‌آبادی که نویسنده سرشناسی از یک جریان ادبی خاص، یک دفعه میاد در یک مسیری حتی حمایت هم می‌کنه از قاسم سلیمانی. این وضعیت به شدت غیر قابل درک رو چگونه میشه درکش کرد؟ یعنی بازتابش رو میشه چگونه معنا کرد؟
سوال بسیار خوبیه. من فکر میکنم که اتفاقا با مراجعه حتی به همین مثالی که خود شما آقای زرمان مطرح میکنین، یعنی از قاسم سلیمانی تا امروز حتی در این فاصله چه اتفاقی افتاده که این شکاف هرچی بیشتر عمیق شد. من فکر میکنم امروز من خودم به هر حال به عنوان یک نویسنده در اون زمان که آقای دولت‌آبادی این برخورد رو داشتن معتقد بودم که باید دو جنبش رو جدا کرد، یعنی در واقع ایشون به عنوان نویسنده آثار ادبی نگاهی که ما به کارنامه ایشون داریم و به عنوان یک شهروند میتونیم به اصطلاح برخوردی که نسبت به عمل ایشون داشته باشیم. ببینید در اون زمان حتی این توی فضای مجازی محسوس بود، ولی امروز این دوتا اصلا با هم کاملا گره خورده. یعنی امروز هر کس ببینید اینقدر این شکاف جدی و دردناک شده که هر کسی که کوچکترین همدردی با افراد حکومتی نشون بده در واقع تبدیل میشه به منفور میشه و برعکس. یعنی در حقیقت این با ما نشون میده که به خصوص بعد از انقلاب زن زندگی آزادی تو این دوره و قبل از اون کشته های آبان و قبل از اون تمام صف دادخواهی مسئله هواپیما، یعنی ما نگاه میکنیم ببینید شما از دوره اول انقلاب نگاه میکنید تا امروز ببینید که این به صف دادخواهی همطور افسوده شده، انبوه شده، یعنی عده زیادی از مردم تظلم خواهن میخوان که دادشون به رسمیت شناخته بشه و این نبود عدالت، نبود دادخواهی. به همین دلیل من به دادگاه نوری اشاره کردم، به دلیل اینکه یک مثال شاخصی از اینکه ما میتونیم راه دیگه‌ای رو بریم در دادخواهی. و اگر در کشور ما میتونست این راه باشه، میتونستن تظلم خواهی باشه. به نظر من ما شاهد این وضعیت نمی بودیم.
خب خانم شفیق همینجا یه مکس بکنیم، چند تا مسئله است. یکی اینکه آیا شما این رو یک خطری نمیبینید وقتی که شما صرفاً دیگه به جایی برسید از حالا خشم اجتماعی که نتونید حتی اگر یک اتفاقی هم مناسبه اون رو تحلیل درستی ازش ارائه بدید، و بعد این شکافه تبدیل نمیشه کم کم به یک خطری که در صورت یک اتفاق دیگری اگر بگیم که یک تغییرات سیاسی رخ بده، این تبدیل بشه به یک جور کینخواهی که ما در سالهای ابتدای انقلاب بهمن 57 هم شاهدش بودیم که در مورد افرادی که نزدیک بودن به حکومت پهلوی رخ داد؟
ببینید، من فکر میکنم که نقطه به اصطلاح کلیدی این موضوع که این پرسش و این فکر رو باید ادامه داد، یعنی اینا مسائل جدی امروزه، یعنی در مقابل با خشم اجتماعی اون چیزی رو که زائیده اعمال حکومته، یعنی اول بعد این اولین نکته این باید باشه که ما بتونیم میدونین پول ریکور فیلسوف فرانسوی که در مورد دادخواهی، در مورد حافظه، در مورد خاطره خیلی کار کرده، من ازش این رو آموختم که میگه صف جلادان و صف قربانیان رو باید از هم جدا کرد. میدونی؟ یعنی در واقع باید ما اول این دوتا صفو، حالا میتونیم بگیم حکومتیان، مردم، هرچی، میتونیم صفتهای دیگه به کار ببریم، اول باید این دوتا صفو از هم دیگه، ظالم و مظلوم رو از هم جدا کنیم و بیایم بگیم که چه کسانی باعث این موضوع شدن. در دوره اول انقلاب وقتی که حکومت دادگاه‌های تقریبا دادگاه‌های این بیدادگاه از همون ابتدا برقرار کرد و البته بخش مهمی از اپوزیسیون هم توجه خیلی زیادی به این موضوع نشون نداد، به خاطر اینکه مسئله حقوق بشر، مسئله آزادی‌ها، مسئله حق متهم و اینا اصلا شناخته شده نبود. میدونید، یعنی در واقع مخالفان هم درکی از اون ارزش‌های دموکراتیک نداشتن. خب در اون سال‌ها وقتی که اون جوری، یعنی در واقع به اون شکل وحشیانه عده‌ای رو اعدام کردن، پس از اون همواره این ماجرا ادامه پیدا کرده. ولی من فکر میکنم مردم اتفاقا، یعنی وقتی که شما نگاه میکنین، وقتی میگم مردم، کسانی که به این موضوع فکر میکنن، چون مردم همطور که شما خودتون اشاره کردین یک گروه، یک انبوه بیشکل نیستن، توشون زوایای متفاوت، نظریات متفاوت، همچنان که ما میبینیم تو این تشییع جنازه هم کسانی هستن که خب هوادار حکومت هستن میرن اونجا. وقتی من میگم مردم، بعد اون دقیق کنم که کسانی که به هر حال در طول این سالها به مرور شروع کردن به اینکه به این مفاهیم بیاندیشن، مسئله آزادی‌ها رو مطرح کنن، و ما تا ایران این مبارزه همواره ادامه داشته، یعنی توی جامعه ایرانی همواره ادامه داشته، به هم دلیلم زندان سیاسی درش همواره باز بوده و دائم هم این مسئله دادخواهی مطرح شده. این عده به نظر من اتفاقا نسبت به اون دوران اولیه حامل یه درک وسیع تری از موضوع هستن، یعنی در واقع کسانی هستن ما امروز میبینیم که مثلا فرض کنین در دوره حجاب سوزان در خیابان‌های ایران ما دیدیم که یک زن بی‌حجاب رو، یک زن حجاب داشته باشه، کسی به زور از سرش نکشید. یعنی تظاهر کننده ها به زنان محجبه حمله نمی کردن، برعکسش اتفاق می افتاد. یعنی خواهران به اصطلاح معمول ماموران خودشون در واقع، که حالا این خودش هم جالبه که مردم به اینا میگن اینها، سالهاست بهشون میگن اینها، یعنی اینها و ما، این سالهاست این داره ادامه پیدا
کنه، یه خط فاصله است دیگه.
بله بله، یعنی در واقع من مقاعد مثلا 10 سال پیش، 15 سال پیش، حتی 20 سال پیش من متوجه این موضوع شدم. این بلاگا اینا رو که میخوندم مال جوونا رو، همه یا کمتر جوونا، همونطور اینا این خودش، یعنی این که اونها از ما نیستن. و حتی این موضوع تا یه جایی تسری پیدا کرد که مثلا بگن اینها ایرانی نیستن. میدونین در صورت که اینطوری نیست. خود به نظر من خود حزب الله برآمده از درون جامعه ایران هم بود و خود آقای خمینی هم برآمده از، حالا این خب یه بحث خیلی مفصل،
در حال در همه جوامع شما میتونید یه بخشای رادیکال و تندروی پیدا کنید که تبدیل بشن به یک اتفاق. ولی مسئله اساسی من میخوام اگه برگردیم به اصل ماجرا، اینه که الان این شکاف و این شکل از روی کرد، این حالا نمیدونم آیا میتونیم اسمشو بذاریم در هم ریختگی اجتماعی، رو چگونه میشه معنی کرد و آیا این خطرات میتونه در آینده داشته باشه؟ ضمن اینکه شما اشاره کردید به اینکه اپوزیسیون در ابتدای انقلاب خب ناآگاهانه برخورد کرد در ماجرای دادگاه‌های حالا به اون شکلی که انقلابی برگزار میشد بدون حضور، بدون هیچ گونه استانداردی، آیا این میتونه باز هم اتفاق بیفته و ما باز هم ببینیم که در بر همون پاشنه به شرق، با توجه به اینکه جامعه به شدت عصبانی از جمهوری اسلامی و هیچ گونه بخششی رو هم برای مقام‌های جمهوری اسلامی لااقل در شکلی که ما میبینیم قائل نیست؟
بله، اینم به هر حال خیلی این یک سوال جدی که در مقابل همه ما قرار داره، ولی من میتونم فقط با توجه به، یعنی در واقع مقایسه که بین اون دوره و دوره‌های بعدی به امروز بوده، اینو ببینم که مردم ایران این خشمشون، یعنی همواره و حتی در میدونیم، یعنی این خشم یه تبارزی داره که این دلیل داره، خشم بی دلیل نیست و این داره توضیح داده میشه و حداقل ما میدونیم که با به اصطلاح رشد شبکه‌های اجتماعی، وجود فضاهای به اصطلاح بحث بین داخل و خارج، یعنی مثلا فرض کنید خود رادیو شما، بقیه تلویزیون‌ها، ما میتونیم از اونجا انعکاس‌ها رو ببینیم، حالا نوشته‌های فضای مجازی که حتما. و من خودم به طور دائم با این سوال اینا رو نگاه می‌کنم و دوباره می‌خونم و این رو متوجه شدم آقای زرقامی که مردم خشمشون رو توضیح میدن و اونجایی که به عمل میرسه، البته ما هیچ وقت نمیتونیم جلوی این به اصطلاح اقدامات خشمآلود، وقتی یک حکومتی تا این حد در رانندگی پیش میره، ما نمیتونیم جلوی اقدامات تند رو بگیریم، یعنی اصلا هیچ نیرویی نمیتونیم کار بکنه، ولی اون چیزی که به تبارز و بیان اجتماعی میرسه، ما میبینیم که مردم این خشم رو توضیح میدن، همچنان که گفتم یک حجاب از سر زنی کشیده شد، خود اون حجاب رو سوزوندن، یعنی اون نماد رو، اون سمبل رو، فقط ما میتونیم این رو بگیم. و نمونه دیگه اینه که ما در این دوره یک نمونه هایی داشتیم، از جمله در مثلا فرض کنید خود دادگاه حمید نوری، اینا به ما یک روند دادخواهی دموکراتیک رو نشون داد و در اونجا من خب خودم هم در موردش نوشتم، دیگران هم نوشتم، خود کسانی که برگزار در واقع به همت اونا، نظیر آقای ایرج مستاقی، بقیه یارانشون که بود، اونها بارها همین بحث توی این کلاب هاوس مربوط به اون دادگاه مطرح شد، آیا اینجا باید، بعضی ها میامدن حتی اونجا میگفتن چرا خب اینقدر طول میدن، خب مثلا آقای نور رو بکشن تموم بشه بره دیگه، و این بحث دائم اتفاق میفتاد که ما باید بیاموزیم، یعنی در واقع ما باید از اینجور تجربه ها این رو بیاموزیم که چجوری میشه نحوه
کاملا
هدایت دموکراتیک خشم چیه، چون خشم خیلی انسانیه، یعنی میدونید چجوری میشه آخه عصبانی نبود وقتی شما چهره نیکا، مهسا، شادمهر، بقیه این زیبایی و رعنایی رو که همینطور درو کردن، خب چجوری میتونید ناراحت نباشید؟
شهلا شفیق بود، جامعه شناس در فرانسه، که با ما گفتگو میکرد درباره رویکردی که جامعه ایران داشته به ماجرای کشته شدن ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور سابق ایران، در سانحه هوایی به همراه دیگر سرنشینان این پرواز. اینکه آیا ما باید بپذیریم که این جامعه‌ای دو قطبی شده به واسطه اینکه به هر حال همکنون که ما داریم تصاویر زنده مشهد رو می‌بینیم، تصاویری که گرفته شده از نقاطی که به هر حال هواداران رژیم یا افرادی که به نوعی احساس نزدیکی می‌کردند به ابراهیم رئیسی حضور دارن در مراسم خاکسپاریش، نشون از انبوه جمعیت داره، انبوه جمعیتی که مورد توجه رسانه‌های بین‌المللی هم قرار گرفته، و از طرفی می‌بینیم که تریلی حامل پیکر ابراهیم رئیسی به کندی در میان این جمعیت در حال حرکت به سمت حرم امام هشتم شیعیان. اما این بار نوبت شماست، همونطوری که گفته بودیم شما هم میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید و تحلیل خودتون رو با ما در میون بگذارید. کافیست که شماره تماس رو برای ما ارسال کنید، به نوعی شماره از شما، تماس از ما. در اینجا فرصت این رو داریم که با شنوندگانمون همراه بشیم، تحلیل اونها رو داشته باشیم. من فکر کنم که آقای علی با ما باشند، همکنون آقای علی از خارج از ایران با ما تماس میگیرند. آقای علی بهتون سلام میکنم. سوال ما دیگه خیلی ساده است و خب دوست داریم که شما جای یکی از تحلیلگران بشینید و شما تحلیل کنید که پس از ابراهیم رئیسی شرایط رو چگونه میبینید. چقدر فکر میکنید که این اتفاقی که افتاد میتونه تأثیرگذار باشه؟ آیا تأثیری رو میبینید و اگر تأثیری نمیبینید چرا؟
با سلام خدمت شما، وقتتون بخیر و شنوندگان محترمتون. حقیقتش از لحاظ سیاسی من فکر می‌کنم هیچ تغییری توی جمهوری اسلامی و جامعه ایران صورت نگیره، به خاطر اینکه قبل از مرگ ایشون هم ایشون شخصیت سیاسی آنچنان قوی نداشتن، یعنی تاثیرگذار نبودن روی سیاست کلی جمهوری اسلامی. فقط یک شخصی بودن که بعد از طرف هسته سخت قدرت کارها رو انجام میدادن و بله چشمگوی اون هسته سخت قدرت بودن و بعد از مرگ ایشون که الان تو افتاده متاسفانه فکر میکنم هیچ تغییر خاصی صورت نگیره.
آقای علی، شما جزء کدوم دسته بودید وقتی که خبر سقوط بالگرد حامل رئیس دولت 13 رو شنیدید؟ چه احساسی بهتون دست داد به عنوان یک ایرانی؟ یعنی شما در کدوم سمت ماجرا قرار گرفتین؟
مسلمه من هم مثل خیلی از هموطنامون که تو ایران خوشحالی کردن، من هم خوشحال شدم. شاید کسایی که حالا تو ایران زنگ زدیم بر حسب تماس روزانه تبریک میگفتم این موضوع رو، چون من اعتقاد من به شخص این هستش که خیلی وقتا حالا خیلی از دوستان شاید عنوان میکنن که چقدر حیف شد که ایشون به این صورت کشته شد و توی دادگاه عادل محاکمه نشد. به نظر من مرگ ایشون خودش یک محاکمه بود برای ایشون، یعنی مرگ ایشون مرگ راحتی نبوده. این کسی که از توسط هلیکوپتر سقوط میکنه و اجزای بدنش تکه تکه میشن در آتش میسوزه، عملا مرگ سختی داشته. حالا چه بسا که اون عدالت در قبال ایشون به هر شکل اتفاق نیفتاده، ولی مرگ راحتی هم نداشته. و به هر حال ایشون بعید میدونم اگر زنده میموند دادگاهی برای ایشون اتفاق میفتاد که بتونن ایشون رو محاکمه بکنن تو اون دادگاه. من فکر میکنم که اگر دونه دونه سران جمهوری اسلامی به این شکل کشته بشن، حداقل مردم خیلی زودتر ازشون راحت میشن.
خب ببینید، البته اینو من بهتون بگم، این که خب بالا به نوعی صحبت از این مدل از برخورد شاید یک جوری بشه گفت که ترویج خشونت هم باشه، ولی واقعا شما صحبت از عدالت کردید و اینکه عدالت اتفاق نیفتاده. عدالت چه میتونست باشه؟ آیا شما تصور میکردید که چه چیزی عدالت میتونه باشه؟ البته با توجه به استانداردهایی که شما چند لحظه پیش هم ازش صحبت کردید، یعنی اون استانداردها رو در نظر بگیریم که نخواهیم ترویج چیزی رو بکنیم که بهش اعتقاد نداریم، یعنی خشونت رو.
100% شما درست میفهمید. من صحبت دومم، یعنی روی قسمت دوم صحبتم از اینکه ایشون کشته شدن، نه به این جهت که بخوایم به خشونت همه اعضایی که حالا به مردم ایران ظلم کردن با خشونت از بین ببریم، از جهت این گفتم که به لحاظ طبیعی. حالا
نه، متوجه هستم، متوجه احساسات شما هستم.
حالا به صورتی فوت شده، چون به نظر من اعتقادم این هست که ما الان، من یه آدم 40 ساله هستم جناب زرقامی.
خب هم چنان با هم هم سنیم. بگید.
بله بله، تقریبا 3 دهه است که من این رو میشنوم. شاید شما هم خودتون شنیده باشین، حالا بیننده شنونده محترم دارن میشنم از منو. 3 دهه است 4 دهه است ما داریم میگیم که بالاخره اینا میرن، امروز دیگه امسال سال آخرشینه و اتفاق نیفتاده متاسفانه. حالا من نمیخوام بحث رو باز کنم، شاید فرصت برنامه کوتاه باشه. ببینید، ما تا زمانی که خودمون مردم ایران، صحبت از دو قطبی بود، واقعا دو قطبی وجود داره در ایران. ببینید دو قطبی چی ما چه زمانی میگیم دو قطبی؟ زمانی که ما یه عده آدم هستیم که از جمهوری اسلامی و این نظام سیاسی که وجود داره و داره مردم رو سرکوب میکنه، آزار میده با این وضع اقتصادی، یه عده اینها هستیم، یه عده اون دسته از ایرانیان هستیم که واقعا ایرانیان، هموطنان ما هستن، در سپاه فعالن، در رژیم یه عضوی هستن از این نظام سیاسی حاکم و اونا هم ایرانیان، فرق نمیشه همسایه بغلی ما باشه. اونها میشن قطب دوم که اونها دارن از این بحث سود میبرند و دارن تو اون نظام دارن راحتی میکشند و یه اتمن. این دو قطبی داستان اینه متاسفانه.
خب باید به نوعی
زمانی که یک دست نشیم،
درسته، همین چجوری میشه به یه همگرایی رسید؟ ببین، به هر حال شما میگین دو قطب، چجوری میشه به همگرایی رسید؟ آیا روشی به نظر شما میرسه که یک همگرایی شکل بگیره بین افرادی که میخوان یک هوای تازه تری رو تنفس کنن درش؟
جناب زرگامی، تنها راش اینه که من شخص علی از خودم به شخص شروع بکنم، خودم رو درست بکنم. تا زمانی که من خودم رو درست نکنم، طرز فکرم رو درست نکنم، شاید اگر یه همچین فرصت یا یه همچین موقعیتی به من هم دست بده، منم توی جایگاهی قرار بگیرم که راحتی برام به وجود بیاد و شاید من هم آدم بدی بشم. متوجه هستین؟ اینکه اگر ما خودمون رو همه شخص به شخص، من خودم صف اول ملت ایران، اگر خودمون رو درست بکنیم، مسلماً یعنی طرز فکرمون رو نسبت به این موضوع درست بکنیم. چون ببینید ما ایرانی ها متأسفانه، حالا من خدای نکرده نمیخوام اهانت یا توهینی به کسی بشه، ما ایرانی ها یه وقتایی یه جاهایی اشتباهاتی میکنیم که واقعا اگر این چیزی که توی ایران الان داره اتفاق میفته به اشتباه خود ما بوده، یعنی اگر برگردیم بهش نگاه بکنیم، شاید اشتباه خود ما بوده که الان به این وضعیت افتادیم. چون یک حکومت رو اون ملتش هستن که تعیین میکنن و متاسفانه ما درست انتخاب نکردیم، درست کارمون درست پیش نبردیم که الان با این وضعیت هستیم. وگرنه خامنه ای ها، رئیسی ها، احمدی نژاد ها توی آمریکا به دنیا میان، توی سوئیس به دنیا میان. متاسفانه ما نتونستیم درست انتخاب بکنیم اون شخصیت یا اون نظام سیاسی که برای ما بتونه کار انجام بده.
من سپاسگزارم از شما علی جان که با ما همراه بودید و تحلیلگر رادیو فردا بودید در این لحظه روی آنتن زنده برنامه ویژه‌ای که ما داریم و نگاهی داره به سانحه سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و همراهانش که منجر به کشته شدن اونها شد. سوال ما اینه که بعد از ابراهیم رئیسی و یا بعد از رئیسی چه خواهد شد؟ علی از یک جایی نزدیک ایران با ما صحبت میکرد و اما شنونده دیگری رو هم روی آنتن داریم از ایران. حسین از ایران با ماست. حسین جان بهتون سلام میکنم، مایلم که نظر شما رو بدونم. شما اگر در جای تحلیلگر بشینید چگونه نگاه میکنید به ماجرای ابراهیم رئیسی و اینکه بعد از رئیسی فکر میکنید چه خواهد شد؟ آیا منتظر یک اتفاقی در فضا سیاسی ایران هستید؟
چی بگم آقا؟ البته بابا لهجه مشکل ندارین.
نه نه بفرمایید، لهجهتون بسیار شیرین و دوست داشتنی هم از همه جای ایران سرای ماست.
قربان شما. ما یک جای بمسر داریم میگن درگ زد برار شغاله، یک دیگه هم بیم مثل همین هیچ فرق نمینه، خدا مده او از تو کاری بمیره.
حالا ببینید اگر بخواید فکر کنید که چجوری میشه تغییری ایجاد کرد، فضا رو بهتر کرد، چه میشه کرد؟ یعنی شما به عنوان یه شهروند که در یک جایی از ایران زندگی میکنید، خودتون فکر میکنید که تنها کاری که میتونید بکنید چه کاریه؟ کاری که بشه از یک فضایی که حالا شما مورد پسندتون نیست، شرایط سختی که حالا شما به نوعی در ابتدای صحبتتون خیلی خلاصه بهش اشاره کردید، به یک وضعیت بهتری برسید.
مگرین هر کار از دستش بر میاد بکنم کوچکی این کار از دستش بر من بلاخره نگاه کنید، از ما با تلویزیون شما هم تماس گرفتم، از دیروز هم دارن بیزه ما دارن به حساب کارت ملی میگیرن و شماره ملی میگیرن که اتوبوس بگیرن. ما یک روستاییم، حتی یک دهیم، دارن شماره ملی و کارت ملی میگیرن که به حساب دم کنم بره تشییع جنازه بره مشهد. شما حساب کنین معمی یک محسن کمش 30 تا 40 تا آبادی هست، 30 تا 40 تا اتوبوس از همین جمره 300 کیلومتر راهیت ها مشهد. بنده خدا رو مگم با کجا ما که بریم؟ مگم نارشام مجانی هست خوبانه، نارشام مجانی متن مبرن. ما بنده خود یک شیش ماید از اول عمرش با مسافرت نرفته مبرنش با مشهد، مگه تفریم چی؟ خواه تفریم که شما نمتنیم کنیم ما کنیم نارجان تو مطمئن نرو از خواه تفریم که نمتنیم کار بکنم کنیم.
از کسایی که شما میشناسین، اطرافیان شما، کسی حاضر شد این وضعیت رو قبول کنه و بره مشهد برای شرکت در مراسم تشییع پیکر رئیس دولت 13 هم؟
بلاخره یک ده که مثلا ما دارم زندگی مینیم بلاخره 2000 نفر جمعیت داره کمش. و حقیقت دقیق نمیدنم ولی خب حد یقید 2000 نفر جمعید بلاخره هستم یک اتوبوس 40 نفر که چه جانه مره دیگر یک اتوبوس که مطمئنم ببرن که شما هر آبادی که یک اتوبوس ببرن بسته دیگر.
خب شما فکر میکنید این دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که خب نیازمندی های اقتصادیه، یعنی فقری که وجود داره؟
یک بوبنده خدا تا حالا به عمرش به مشهد نرفته، تا حالا عمرش به مسافرت نرفته، حالا نمتنی سبره مگر مروم هم نهار ممتنم شام ممتنم صبحانه هم ممتنم تو میتونم سوار مرم برو مگر مروم متفری خب ما کنجار اصلا خود چو بیارم همینجا صحبت کنم مگر ما دارم مروم متفری مگر ما پول نهار شام متنم نرو مگر تفری مروم متنی بیتی مگر چند سال همون شد نرفتم نمتنه برا ادم خرجش برنیم من پول خرجش نمتنه بکنم.
شما خودتون چند سال مشهد نرفتید؟
مو ایات مشهد بودم مو 15 سال مشهد کار میکنم کار میشم ولی به خاطر همین یک جریانی رفتم با مشهد ارتباط دارم.
این وسط شما اشاره کردید که خب یه سری امکاناتی در اختیار افرادی که میخوان مسافرت کنن به مشهد به ویژه برای شرکت در مراسم تشییع پیکر آقای رئیسی اختصاص داده شده، آیا پول نقدی هم به این افراد داده میشه یا کمک هزینه هایی داده میشه غیر از حالا اون غذا و عیاب و ذهاب؟
آقا احتیاج پول نقد نیه، ما سر کاریم، باردار تعطیل کردن، پس بدن رو تعطیل کردن، وقت من نتنم برم به سرکار که کسی پول نقد بمونه متکی مجبورم زنو به چهر مقردم بگرم که اوتوبوس بگم برم تو داغل خرج ما به دریم.
حسین جان شما اگر که میخواستی اگر برفرض میگرفتیم که ایران در یه شرایطی بود که شما میتونستی رأی بدی انتخاب کنی، چه حکومتی حکومت مطلوبت بود برای اینکه بخواد مستقر بشه و فکر میکردی چه حکومتی به
علاحضرت؟
شما پس دوست داشتی که فرزند محمد رضا شاه پهلوی برگرده؟
شاید نکنه.
شما از اون دوره خاطره ای داری؟ یعنی اون دوره رو زندگی کردی یا نه؟ فقط
54 اوم من 48 9 سال اوم من نه حقیقت 45 سال بودم چیز یادم میاد.
من سپاسگزارم ازت که شرکت کردی توی تریبون آزاد ما در رادیو فردا، تحلیلگر ما بودی. حسین از ایران با ما تماس میگرفت. برات آرزوی روزهای خوبی میکنم حسین جان. اما همچنان باز فرصت داریم که یک شنونده خوب دیگر رو هم داشته باشیم در این تریبون آزاد. شما هم فرصت رو از دست ندید، شماره از شما، تماس از ما، فقط کافیه شماره تون رو به شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام ارسال کنید. آقای یدی هم با ما هستند، نمیدونم از ایران یا حالا از بیرون، بله از بیرون از ایران با ما هستند. آقای یدی بهتون سلام میکنم. خب در حالی که من و شما داریم آقای یدی با هم صحبت میکنیم، همچنان مراسم تشییع پیکر رئیس جمهور سابق ایران در جریان هست در مشهد و جمعیتی از هواداران او هم در خیابان حضور دارن و ماشینی که حامل آقای رئیسی هست به کندی در میان جمعیت در حال حرکته. شما فکر میکنید که پس از رئیسی اتفاق خاصی خواهد افتاد؟ اصلا انتظار اتفاق خاصی برای ایران رو دارید؟
ضمن درود به شما و سپاس از این که در برنامه‌تون از این روش بسیار منطقی و دموکراتیک استفاده می‌کنین بدون سانسور. شنونده قبلی رو به نظر من به چالش کشیدین، شاید از حرفه خبرنگاریتون سرچشمه می‌گرفت. آفرین. و اون هم با توجه به رعایت امنیت سوالایی که می‌کنین. من اجازه بدیم به کمک این شنوندتون که یک مقدار من چون خارج از ایران هستم به کمک ایشون بردم در جواب به اون سوالتون که در رفتن و عدم رفتن به اون مراسمه. اگه اجازه بدیم.
خواهش میکنم بفرمایید.
جامعه فقر، ببین جامعه فقر زده ما که از همین فقر برای پیشبرد یک امر مشخص و اون هم زمینگیر کردن مردمه. در دنیای مجازی من خیلی سعی کردم در حد توان خودم در گروه های فعالی که در حقوق بشری، من فعال حقوق بشر هستم، سعی کردم این موضوع جا بندازم. ای که دستت میرسد کاری بکن قبل از آن که از تو بیش از آن که از تو از من و شما نیاید هیچ کار. و اون این که سیستم با این فقر و فلاکتی که در اون جامعه داره حاکم میکنه در راستای زمینگیر کردن مردمه و زمانی میتونه موفق بشه و میشه که بتونه جامعه رو زمینگیر بکنه و هیچ امیدی دیگه نمیشه به اون جامعه داشت. یعنی دقیقاً جامعه به مانند یک موجود زنده به نظر من، چون در این رابطه خیلی بحث کردیم در کلاب هاوس و جاهای دیگه، اینو میخوام به جد با شما و با شنوندگان عزیزتون در میون بگذارم که به مانند یک موجود زنده، به مانند یک موجود زنده لگدهای آخرشو میزنه برای زنده موندن، برای اینکه از زیر دست اون قصاب، از زیر دست اون جلادی که بالای سرش وایساده شاید بتونه رهایی پیدا کنه و اون نفس آخر رو نکشه. این جامعه وقتی به اون سمت داره میره، آمار جدید داره میگه 90 میلیون شده، اگر آمار رو داشته باشین، این جامعه بحران‌های لاعلاجی که در رابطه با فقر و فلاکت در اون جامعه هست به دست ما میده اینو که اگر الان مراسمی هست و اگر یک خیمه شب بازی هایی و مهندسی شدن هایی که اون سیستم ازش در رادیو شما به جد به این موضوع خیلی پرداخته شده و نزدیک به 15 سال پیش من در رادیو شما یک آر هست میدونی سرچ بکنیم که نوشته وزارت اطلاعات میگه ما نمیگذاریم هیچگاه نیروهای مخالف ما، تحلیلگرای ما به توافق برسن. یعنی در این که سیگنال از طرف من، از طرف شما به هم پیوند بخوره و بگه آقا جامعه من داره زمینگیر میشه، طرح در اینه که بره با یک ساندیس، این که میگین ساندیس خورا بدور از واقعیت نیست، این که در اون جامعه
البته همیشه ساندیس داستانی بوده که در تمام نظامهایی که به نوعی دیکتاتوری حالا اداره میشدن دیده میشده. من حالا این رو میتونم بگم بیشتر اوقات این اتفاق میفته که به این واسطه افراد رو جلب کنن برای این چیز. ولی جدای از این که حالا فقر، فرمایش شما کاملا درسته و بیشتر میشه این فقر رو در حیطه فرهنگ هم دید دیگه، یعنی طبقه متوسطی که ضعیف‌تر میشه و وقتی طبقه متوسط که تولید اندیشه میکنه ضعیف میشه، خب قاعدتا ما میتونیم که آفاتش رو در جاهای دیگه هم به وضوح ببینیم.
در قالب ریشیابی اجتماعیش من با شما کاملا موافقم و اون داشتن یک سری مزدوران، چون کلمه مزدور میدونی که از ادبیات شرق اومد، از ادبیات حزب توده که وابسته بود کاملا، یعنی هر کسی که باش مخالف بود بهش میگفت مزدور، ولی یک رژیم همیشه مزدورای خودش رو داره برای بادمجون دور قاپچین ها و اون تحلیلگرا که البته بازم یک کم شاید به حاشیه بره، ولی تحلیلگران اصلاح طلب ما یه روزی به این نقطه رسیدن، گفتن اگه این سیل بیاد هممون رو با هم میبره، یعنی وقتی که باز هم تحلیل رو میدن در راستای تایید فرمایش شما نیست، در راستای اینه که این فقر و فلاکت رو اینها نمیان اونطور باز بکنن و بشکافن که از فقر جامعه به دنبال یک سری خیمه شب‌بازی ها میره، نه از مزدور بودن. میگید منظورم، یعنی در درون ذهن همین شخص اگه یک تظاهرات ضد رژیمی هم که بتونه خطرش کم باشه، البته ما باید فعالیتمون این باشه که خطر مبارزه رو با جمهوری اسلامی پایین بیاریم، اگه خطرش بالا باشه.
خب ببینید آقای یعدی، شما بیرون از ایران هستید، خیلی از دوستان خب بیرون ایران هستن، قاعدتا شاید در شرایط ایران قرار ندارن که بتونن به اون شکل تصمیم بگیرن. فکر میکنید باید چی کار کرد؟ یعنی شما که بیرون ایران هستید،
اما تحلیل واقعی دارین. اما ببین درسته، بیرون از ایران هستیم، بیرون از گود هستیم، شاید به این شکل‌های مختلف از دور میگن لنگش کن، همه اینها، ولی تمام وجودمون در رابطه اونجا ماست، جامعه است. شمایی که در اینجا هستین میگن با صداقت سوال پیش میکنین شنونده هاتون رو و برای اینکه ببینید مسئله سر اینه که ما یک سری برآوردها و یک سری آمارگیری ها نیاز داریم که وقتی نشستیم با این عین ابزار مختلف برای ساختن یک ماشین، شما وقتی که تحلیل هاتون، ابزارهایی که در دست دارین، لوازمی که در دست دارین با اون نسخه و اون تجویزتون هماهنگ نباشه، قطعا به خطا میرین. و این نیست که شما چون خارج از کشور هستین و در اینجا هستین، ولی آمارها، اقتصاددانها، بحثهای آزادی که یه لازمه بخشید، بحثهای آزادی که در اون جامعه زیر تمام اون تیغ، من دستشون رو بارها نوشتم در جاهای مختلف.
بله، حالا فرصت ما خیلی کمه، من یه سوالی از خدمت بکنم که خیلی کوتاه جواب بدید ما، چون ما بریم رو آیتم بعدی. این هم اینه که شما، خب من از شنونده پیشین هم پرسیدم حکومت مطلوب شما چه حکومتیه، خیلی کوتاه.
من به طور قطع دموکراتیک بدون پسند و پیشوند، ولی تضاد درونی رو خواستم، اگه وقت می بود به تضاد درونی که در حاکمیت ها میتونه پیش بیاد و پیش اومدنش همیشه در انقلاب.
امیدوارم در یه فرصت دیگه در همین برنامه تریبون آزاد اون رو هم بهش میپرزیم، ولی من میخوام بدونم شما مدل خاصی از حکومت تو ذهنتون هست اصلا برای ایران که بتونه
فقط دموکراتیک. میدونی که دو نوع حکومت شناخته شده بیشتر نداریم، یکی جمهوریه، یکی مشروطه سلطنتیه که در کشورهای مختلف، ولی پایه‌های دموکراتیک آزادی احزاب بدون قید و شرط.
بله، سپاسگزارم از شما آقای یدی. امیدوارم باز هم فرصتی بشه با شما بشینیم صحبت کنیم و شما تحلیلگر رادیو فردا باشید، یکی از شنوندگان تحلیلگر رادیو فردا همراه ما باشید. همچنان یک رفت و برگشت کوتاهی داشته باشیم با همکارانم و باز برمیگردیم پیش شما.
پس از رئیسی چه می شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شماره تونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
اصلا فراموش نکنید، شک نکنید، جایی هم نرید. شما شنونده برنامه ویژه ما هستید و میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. برای اینکه تحلیلگر رادیو فردا باشید کار بسیار ساده است. کافیه ما رو در شبکه پیامرسان تلگرام پیدا کنید. اگر بالای صفحتون برید یک قسمتی هست که یک عدسی هم هست، اون تولبار بهش میگن و اونجا میتونید شناسه رادیو فردا رو یادداشت کنید. شناسه ما هست @فرداگرام که من قطعا براتون میگم چگونه نوشته میشه. @فرداگرام شما رو وصل میکنه به شناسه ما. اونجا شماره تماس خودتون رو بگذارید، همونطوری که در آگهی هم شنیدید، شماره از شما، تماس از ما. پس فراموش نکنید. ولی @فرداگرام رو چگونه مینویسیم؟ @فرداگرام رو به این صورت، شما همون @ یا ای انگلیسی که به شکل خاصی قرار گرفته بر روی کیبورد کامپیوترتون یا گوشی های هوشمندتون، اون رو استفاده کنید. فرداگرام رو هم به این صورت بنویسید: F مثل فریبا، A مثل آرش، R مثل رویا، D مثل داریوش، A مثل آرش، G مثل گوگوش، R مثل رویا، A مثل آرش و M مثل مینو. منتظر شما هستیم. شما هم میتونید تحلیلگر رادیو فردا باشید. لحظه به لحظه، یعنی 15 ثانیه کمتر، داریم نزدیک میشیم به لحظه خبرها با کامبیز کراماتی و اعلام ساعت 4 بعد از ظهر. شما شنونده پوشش خبری ویژه رادیو فردا هستید. این شما و این هم کامبیز کراماتی.